بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت عزیزانی که در نشست حضوری تشریف دارم، همچنین دوستانی که در به شکل آنلاین در خدمتشون هستیم و به جمع ما پیوستن. خوش آمد میگم خدمت همه عزیزان، به ویژه جناب آقای دکتر مهناز حسین مطهری، پژوهشگر فلسفه مدرس دانشگاه، که دعوت امروز ما رو پذیرفتن در خدمتشون باشیم در نشستی با عنوان تحولات ارزشی و گفتگوی بین نسل‌ها در ایران. من یه مقدمه خیلی کوتاه عرض می‌کنم، بعد به رسم میزبانی ابتدا از جناب دکتر مطهری خواهش می‌کنم که بحثشون رو مطرح بکنم، بعد بعداً من در خدمت دوستان خواهم بود. در سه دهه گذشته دوستان، نسل و مسائل نسلی در ایران به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده. خانم دکتر خوش آمد. در واقع از دهه 70 به بعد محور بسیاری از مطالعات جامعه شناسی در ایران مطالعات نسلی و تغییر ارزش‌های نسل‌ها بود در ایران، به ویژه جهاد دانشگاهی در این دوره در پژوهش علوم انسانی، اصلا یک گروهی هم تحت عنوان در واقع تأسیس کرد و به شکل منظم به مطالعه این پدیده تغییرات ارزشی و نگرش نسل‌ها پرداخت. پژوهش علوم انسانی مطالعات فرهنگی هم در سال‌های اخیر به ویژه در پژوهش‌های ارتباطات سعی کرده که بخشی از مطالعات و محور بخشی از موضوعات مطالعاتیش رو در حوزه در واقع مطالعات نسلی و تغییرات ارزشی قرار بده. در یکی دو ماه اخیر هم این موضوع نسل‌ها و تغییر ارزش‌ها و تحولات ارزش‌ها محور بحث‌ها بود در رسانه‌ها و در واقع مراکز دانشگاهی کشور، به ویژه بعد از اون در واقع جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس، این موضوع بیشتر خودش عیان کرد و مطالبات نسلی و مطالعات نسلی به عبارتی دوباره به عرصه مطالعات نظری بعد تجربی کشور برگشت. لذا موضوعی که امروز مطرح می‌کنم موضوع مسئله محوری هست در واقع جامعه است، در واقع نسلی در جامعه ما. من از آقای دکتر مطهری خواهش می‌کنم که بحثشون رو مطرح بکنم. من در ادامه در خود دوستان خواهم من مطالبی رو عرض می‌کنم. اگر در سوالی بود، نکته‌ای بود در مورد بحث‌های آقای دکتر و من، حتما در پایان نشست در خدمت خواهیم بود که اون در واقع تعامل در این جلسه هم شکل بگیره انشاءالله و کمک بکنیم که بحث مفیدی رو شکل بدیم. آقای دکتر، برای در واقع وقت اول در حد 20 دقیقه فعلا در خدمت شما هستیم، بعد من در خدمت دوستان خواهم بود، در مصاحبه در ادامه باز برمیگردیم خدمت جناب عالی. بفرمایید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد و امید خدای بزرگ، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سروران و بزرگواران که حاضر هستند، عزیزان که به صورت مجازی صدا و تصویر ما رو میشنوند و میبینند یا بعداً احیاناً صوت و تصویر جلسه رو گوش میدن. خیلی خوشبختم و خوشحالم از اینکه خدمتتون هستم. تشکر باید بکنم از پژوهشگاه و بابت این نشستی که همونطور که آقای دکتر فرمودن ناظر به واقعیاتیه که در جامعه ما در حال شکل‌گیریه، در حال رخداده. من خودم دیروز که نشست رو استوری کردم، خیلی برای من نوشتن که چقدر امیدوار، چقدر باری که الان که دارین ادامه میدین اینا، و گفتم احتمالاً میزبان ما که این جلسه رو برگزار کرده از ما امیدوارتر بوده. ولی برام جالب بود که در بسیاری از دوستانی که در تهران نبودن به من گفتن که ما کاش میتونستیم حضوری شرکت کنیم، یعنی انگار که اونجا بیشتر به این مسائل علاقمندی وجود داره، شاید تهرانی‌ها به اشتباه نظری رسیدن در این مورد. ولی من فکر میکنم که اتفاقاً بهترین موقع باشه برای این جنس گفتگوها. من تلاش میکنم که زاویه نگاه هم زاویه نگاه فلسفه باشه، با واقعیات روزمره، و یه عمدی دارم معمولا در برنامه هام که دوست دارم که جای فلسفه رو پیدا کنم و اقل برای خودم و بعد برای مخاطبین، که اصراری دارم که فلسفه از اون حالتی که به نظر میاد که در افلاک سیر میکنه یا در انتزاعیات فاصله بگیره، چون واقعیت فلسفه اینه که از واقعیت آغاز میشه و به واقعیت هم برمیگرده. شلینگ فیلسوف بزرگ آلمانی بیانی داره در مورد جای فلسفه در نسبت با جامعه. میگه که فلسفه اگر فقط از بایدها حرف بزنه میشه ایدالی، ولی اگر فقط از واقعیتها حرف بزنه میشه پیرو اتفاقات و نمیتونه دیگه اون نقش رهبری خودش رو، نقش بازسازی خودش رو، نقش تکاملی و ارتقاء خودش رو در جامعه داشته باشه. از این جهت به قول شلینگ فلسفه جایی در این میانه، میان ذهن و میان واقعیت. من 4 مفهومی که در عنوان این جلسه هست که تحولات ارزشی و گفتگوی بین نسلی در ایران رو سعی میکنم خیلی کوتاه و فشرده نکاتی رو عرض بکنم، یعنی بحث گفتگو، بحث تحول، بحث بین نسلی و بحث ارزش ها. این 4 مفهوم رو و 4 متغیر رو سعی میکنم در بارش گفتگو کنیم و به ویژه تلاش میکنم که با توجه به اینکه اخیراً نمیدونم از حسن اتفاق یا از سوء اتفاق، ولی کاری که 10 ما در مورد حجاب انجام دادیم دقیقاً مصادف شد با این روزهایی که خب روزهای خیلی هم به نوعی غم‌انگیزه، هم به نوعی خیلی پیشرو متفاوت و جدید، انگار که شبیه بغضیه که ترکیده باشه در واقعیت. یعنی انگار اون چیزایی که مثلا ما سالا می نوشتیم و می گفتیم و مثلا اون موقع که من شورای عالی انقلاب فرهنگی بودم اون موقع تو پشت درهای بسته حرف می زنیم، حالا دیگه خیلی راحت سر در واقعیت خیابان داریم باهاش مواجه می شیم. سعی می کنم به این هم که گفتگو بی حجاب هست و منتشر شده یه ارجاعاتی داشته باشم که از این تجربه هم استفاده کرده باشم. من باز به نظرم گفتگو خیلی مهمه، که وقتی که شاید ما گفتگو رو میشنویم بیشتر تحت عنوان مثلا یک راه حل یا چیزی که میتونه موانع رو برطرف بکنه یا یک ضرورتی که مثلا خوبه بین حاکمیت و مردم، مردم با مردم، مردم با مثلا جهان، نسل‌ها با نسل‌ها گفتگو صورت بگیره، ولی به نظرم انگار که در واقعیت ببیشه در تاریخ فلسفه از معلم‌های فلسفه که ما سرنش میگیریم گفتگو روش کشف حقیقته، یعنی جای بالاتری قرار میگیره نسبت به صرف یک ابزار به یک راه حل. و خب و موضوعیت داره در کشف حقیقت. یعنی شما رسائل افلاطون رو ببینید متأثر از روش استادش سقراط، کاملا بر اساس دیالوگ داره شکل میگیره و این اتفاق به نظرم مهمیه که یه تاریخ 2500 ساله یه ذره کمتر بیشتر داره. و اونجا حتی افلاطون وقتی در رسائل مختلفش نگاه بکنید در یک رساله نظرش نظر سقراطه، در جای دیگه نظرش مثلا گورگیاسه، در جای دیگه، یعنی جایی حتی تو رسائل مختلفش جای آدم‌هایی که قرار میگیره افراد مختلفی میشن نماینده فکر خود افلاطون. به نظر میاد که این روش میخواد این رو بگه که حقیقت مثل توپیه که در گردش بین همه ما و خیلی دست کسی نمیمونه و حاصل گفتگویی که ما میکنیم بنده آقای دکتر و شنوندگان، یعنی این در یک تعاملیه که بین ما حالا تو همین جلسه داره شکل میگیره، عزیزانی که دارن میشنون و میبینن این جلسه رو، و تا اینکه حالا وقتی که یک فکری زده میشه، یک حرفی گفته میشه یا یک مطلبی نوشته میشه، این اصلا آغاز یک گفتگوی مکتوب یا شفاهی یا فردی یا اجتماعی میشه که حقیقت از درون اون کشف میشه. یعنی در واقع تو سنت خود ما در فلسفه اسلامی ما یاور همدیگه هستیم برای کشف حقیقت. یعنی وقتی یه بحثی رو شروع میکنیم اینطوری بهش نگاه میشه و این دیالوگ موضوعیت داره برای اینکه شما میبینید که وقتی که حتی یه فکری، یه حرفی گوینده هم نداره، مثلا میگن لعل قائلا ان یقول، میگه که نه بس ممکنه کسی اینجوری بگه، باز جواب اونو میده، یعنی خودش با خودش این فکر رو مطرح میکنه و خودش رو مورد چالش قرار میده و مورد پاسخ قرار میده و به نظرم انکشافیه، برخلاف چیزی که حالا واقعیت پژوهش‌های ما و آکادمی ماست. مثلا ما پروپوزال که می نویسیم، حالا درس پس میدم در منظر اساتید، خب میگن فرضیت رو بگو، سوالات رو بگو، جواباش هم بگو. خب این در واقع پژوهش نیست دیگه، چون اگه ما قرار بود که جواب سوالا رو از قبل بدونیم که خیلی، ما نهایتا یه حدسی میزنیم، بعد اگه شما حدستون هم فرق کنه بعدا متهم میشید، تشویق میشید که پس وقتی واقعا دنبال یه مسئله به نتیجه گرفتیم، یعنی نه آقا پاسخ شما با سوالی که قبلا مثلا طرح کرده بودیم با اون چیزی که فرضیه که اول داشتیم مثلا متفاوت شده. این به نظر من اینه که انگار که این جنبه انکشافی گفتگو در پژوهش خیلی به رسمیت شناخته نمیشه. من خودم وقتی که این کار حجاب برام شروع شد، حاصل یه گفتگوی واقعا ما بود با شهید مطهری. یعنی وقتی که من سال 90 یه مجموعه رو تدوین کردیم تحت عنوان زن و خانواده از دیدگاه شهید مطهری، سوالی برام ایجاد شد که نسبت این حرفا با الان جامعه ما چی؟ خوبه؟ بده؟ دوستش دارن؟ دوستش ندارن؟ به درد میخوره؟ به درد نمیخوره؟ و برام خیلی این مسئله جدی شد و رفتم سراغ این و به نظرم الان تو خود متن کتاب هم خیلی شاید این ظهور داشته باشه که شهید مطهری هم جزی از گفتگوی این کتابه، یعنی بخشی از پژوهش ما گفتگوهایی است که مصاحبه های عمیقی است، گفتگوهایی است که شده، بخشیش عباراتی از شهید مطهری در متناظر با همون مسئله و موضوع و بخشیش تأملات خود ما و بخشیش هم پژوهشایی که شده. یعنی باز به نظرم میاد که خود پژوهش‌هایی که شدن میتونن با هم این دیالوگی داشته باشن، میتونن این گفتگو رو داشته باشن. مثلا تو این کار پژوهش آقای غلامی معرفی شده که فهم ایشون از سنت اسلامی اینه که الزام داشتیم خوبم داشتیم و اینجور نبوده که حجاب آزاد بوده و پیغمبر مثلا نسبت به این مسئله یعنی اعمال انضباطی میکردن. و تا مثلا یه کسی مثل آقای ترکاشفند که برعکسش رو میگه نه آقا اصلا حجاب تا زانو بوده و مثلا این شکلی نبوده و مو معلوم بوده و مثلا این که حالا کی درست میگه، ولی دو تا فهم از یک چیز واحدی که در روبروی ماست و یک سنت ما داریم، ولی دو فهم اینقدر متفاوت ساده اشتباه. و به نظرم میشه در مورد هر کدوم از این پژوهش‌ها قضاوت داشت، منم قضاوت دارم، ولی فکر میکنم این به رسمیت شناختن اضلاع مختلف، افکار مختلف و به ویژه صداهای کمتر شنیده شده و فکرهای کمتر دیده شده، فکرهای کمتر دیده شده رو دارم استفاده میکنم، چون به نظرم ما خیلی اعتقاد نداشتیم در سالهای زیادی که مثلا اگر کسی یه سبک زندگی رو داره یه فکری واقعا پشتش، بالاخره بی فکری هم فکره دیگه، خود بی فکری هم یه فکره، نمیتونیم مثلا باهاش بگیم که نه مثلا لزوما برخورد قهری و انضباطی داشته باشیم. من یادمه که یکی از فکوت گروپ‌های ما که تشکیل شد، یه خانومی که خودشون هم از دیگر این مسیح اسلامی درس خونده بودن، تا نشست پشت میکروفون گفتش که، من گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، گفت آقای مطهری بفرمایید اگه قرار شما حرف بزنید من برم بیرون. نه من خواستم فقط شروع کنم بعد شما شروع. بعد با این گارد واقعا بسته وارد جلسه ما شده بود. بعد شاید یه 40 دقیقه 45 دقیقه از جلسه که گذشت ایشون این رو گفت که من میخونم با اجازهتون: ریحانه دبستانش رو در مدرسه شاهد راهنمایی و 3 سال از دبیرستان رو در مدرسه مهدوی و پیش دانشگاهیش رو در مدرسه فرهنگ گذرانده است. او معتقد است که پرداختن بیش از حد و افراطی به ظواهر دین مانند حجاب و چادر باعث شده او از عفاف حجاب منزجر شد. این خود گفتگوی ایشون. آنچه مدارس مذهبی دارن درباره حجاب و عفاف تاکید میکنن نوعی فتیشیزم است، یعنی دارد تبدیل به بت‌واری می‌شود.
به خصوص در دهه 60 که چادر را به عنوان اولین نماد دین در نظر گرفتیم و بارها به بچه ها اصرار تاکید کردیم که این دین است. برای من شخصا کلید واژه حجاب و عفاف بار معنایی بسیار زشت، منفی و مزخرفی دارد. اصلا موضوع نشست شما که حجاب و عفاف است به نظر من موضوع زشتی است. چرا؟ چون از این کلید واژه بدم می آید. آنقدر تبلیغات بدی شده، آنقدر چیزهای بدی دیدم. به ما درباره حجاب نگفتن، اگر هم گفتن حرفای مزخرفی زدن و اگر هم حرفای مزخرف رو هم نمیگفتن هیچ اشکالی نداشت. میگفتن حجاب اجباریست، چادر سرت کن، حرف هم نزن، این مدرسه اینجوریست. ماجراهایی که در آن مدرسه پیش میاد اصلا روانی خیلی بدتریست. یادم میاید مدیر مدرسه ما محیط را برای ما خیلی ناامن میکرد. یکی از راهبردهای اصلی مدرسه مذهبی ناامنیست و شما نمیتوانید خود کنترلی داشته باشید و همیشه باید یک ناظر بیرونی کنترلتان کنه. وقت نماز بود، همه مدرسه رفته بودن نماز، ولی من چون داشتم در حیاط بازی می‌کردم از نماز جا ماندم. آنقدر ترسیدم که رفتم پشت در کلاس من پایین شدم. مدیر من کلاس به کلاس بچه‌ها را چک می‌کرد که چه کسی رفته نماز و چه کسی نرفته. من پشت در کلاس بودم، در کلاس را باز کرد و من خودم را از ترس خیس کردم. آنقدر این خاطره برای من ناخوشایند است که همیشه درگیر رفتار آن مدیری که آن موقع داشتیم الان زندگی تجملواری دارد. بچه هایش در انگلستان هستند و زندگی زنسالاری دارند.
چقدر این باید آشنا؟
ولی من یادمه وقتی ایشون این خاطره رو در جلسه گفتن، هم اعتماد ایشون برای تعریف این ماجرا در جلسه خیلی تکان دهنده بود و هم خود خاطره واقعا نفس حبس کرد در بین افراد حاضر در جلسه و واقعا یادمه که یه سکوت چند دقیقه‌ای داشتم در جلسه. من چون با اینا حرف زدم، یعنی اگه با بچه‌ها حرف زدم، بعدش رفتم با مدیران مدرسه هم حرف زدم و اینها، که بهتون نشون میدم که چقدر حال افراد هنوز همونه و یعنی انگار که اینا نبوده، انگار که این اتفاقات نیست و وجود نداره. بگذرم از محور اولم به سرعت، برم یه تحول. ما یک چیزی داریم در فلسفه اسلامی در ملا صدرا تحت عنوان حرکت شوهری. داستان چیه؟ قبل ملا صدرا خب از اول فلسفه ما در مورد حرکت آدم ها حرف زدن، در مورد دگرگونی حرف زدن. موقعی که شما آثار فلسفه یونان رو می‌بینید، این چیزی که در موردش مثلا وجود داره میگه آب وزش باد، جابجایی اشیاء، گردش روز، شبانه روز، فصل و پس معلوم حرکت هست. از اینجا شروع شده که اینقدر ساده است، اینقدر بدیهی، اینقدر انکارناپذیر. و یه گیری داشتن در حرکت، اینم که اونا گفتن جوهر عوض نمیشه. هر حرکتی هست در عوارض نیست، در عوارض اشیاء. چون اگه جوهر تغییر کنه، اون وقت ما بگیم چی تغییر کرده؟ موضوع عوض شده، پس نمیتونیم بگیم چی تغییر کرده. اگه این تغییر کرده باشه خودش دیگه این اون چیز نیست، همون چیز قبلی نیست. سر همین حرکت جوهری نبود، همیشه میگفتن پدیده ها دگرگونی هاشون همیشه در سطح عوارضه، در بیرونیاتشون، در ذاتیاتشون نیست. تا اینکه صدرا آمد و گفتش که نه، آخه مگه اون اصلش و وجود یک شی، موضوع حرکتش چیزی جز وجودشه؟ این آدم هست، این شی هست، هر چیزی که هست مهمترین واقعیتش یا مهمترین ملاک تمایزش بودنش. اصلا دیگه مهم نیست که مثلا الان اینجوری بود، بعد این شکلی شد، این اتفاق افتاد، مثلا چه اتفاقی داشت شد. این همونه، این همونه. ما علمه پزشکی میگه ما هر 7 سال بدنمون کلن نیست. یعنی اصلا اگه من 32 سالمه الان 4 بار تا الان تعویض کامل داشتم، ولی من همونم میگم. پس من مهمه، اون هویت من مهمه که موضوع همه این تغییراته و این چیزیه که ما هم نگرانیم. اگه این اتفاق بیفته، اگه اینجور بشه، اگه اینجور بشه، این اون نیست. آقا چرا این همونه؟ چون این مثلا این همون مثلا آدمه، هی دنبال اینی که، یعنی حتی خیلی از میکردهای جامعه شناسی و اسلام شناسی و اینا هم که میخوان در مورد این موضوع حرف بزنن، سریع میارن تو همون فاز ارسطویی ماجرا که نه مثلا این یه تغییر جو مثلا این شکلی پیدا کنه. نه، همونه، هم میتونه همون باشه و تغییر جوهری کنه، میتونه همون باشه و واقعا به تعبیر ملا صدرا در هر آن یک چیز باشه. مولا صدرا میگه ما انسان رو نمیتونیم تعریف کنیم. میگه به خاطر اینکه انسان در هر آن یک چیزه. میگه به تعداد هر لحظه ما هویت متفاوت داریم در انسان. و اون چیزی که هست چه چیز اهمیت داره؟ بعد مثلا حتی میگه خدا هم همینطوره. میگه ما هم که نفسمون رو گرفتی از خداونده، همونطور که خداوند نه کل یومن هو و فی شأن انسان هست. ولی ما یه خورده انگار مثلا وقتی کلمه تحول میاد یه بوی کنفیتونی میشنوی، مثلا احساس میکنی این دیگه اونی، این دیگه اونی، نه 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 نه. الان مثلا آدم ها مثلا من مثلا خیلی از دوستان داشتم در دوستان نزدیکم مثلا اعلام رسمی کردن که ما دیگه بدون حجاب هستیم، بعد به من میگن دارید آقای متعلی این دوست شما اعلام مثلا بی حجابی کرد. خب آره، من با کسی که این کارو نوشتم اعلام بی حجابی کرد دیگه، از این جذاب‌تر انصراف تا گفت من بی حجاب شدم تو کتابی که تو در مورد حجاب کار کردم. هر چقدر من گفتم آقا ما که مثلا کتاب تبلیغی در مورد، گفت نه من اوقاتم عوض شده با. این کار نمی کنم. یعنی اینقدر تغییر کرد. ولی به نظر من خیلی مهمه. چندین بار وقتی این رو برای اساتیدم تعریف کردم این اتفاق افتاده، گفتن این خیلی اتفاق مختنمیه در یک پژوهش، که خود پژوهشگر رو عوض کنه. یعنی خود پژوهشگر تغییر عجیبی کرد. و به نظرم ما تو اخلاق تو فلسفه میگیم ناشناخت‌گران، بعضیا تو مثلا اخلاقی میگن اینا شناخته نیست، فهمیدنی نیست. حالا بر همون مثال شما ببینید، من مثلا ما تو ایران با یه چیزی مواجه هستیم به نام ناواقع‌گرایی. یعنی کلا یه عده واقع‌گرا نیستن، ناواقع‌گرا، یعنی هر چیزی اینا مثلا انگار یه عمدی دارن یک چیز برساخته ذهنی رو بشونن جای واقعیت. یعنی دیگه از واقعیت شروع نمی‌کنن به واقعیت برگردن. حالا بعضی میگن آقا این فاشیسم، این استبداد، به نظر من ایدئالیسم قبل و بعد هر چیز ایدئالیسم واقع. یعنی ما تو فلسفه میگیم سالیپسیسم، یعنی واقعا مونده تو خودش. هر کسی که نخواد به واقعیت مراجعه کنه واقعا مونده در خودش. و به نظر ما با این مواجه هستیم که میخواد واقعیت رو اون چیزی بفهمه که مال خودشه، ثابت نگهش داره و بهش توجه نکنه. باز من یه تیکه از این رو بخونم. تا اینی که الان من میخونم شما مطمئنم شما بزرگواران الان میگی ما از این شاید خیلی متفاوت‌تر. میگه که در جامعه ایرانی سبک‌های دینداری دچار چرخش شد. من فکر می‌کنم متأسفانه مراجعی که بر سیاست گذاری بکنن از اساس به این قضیه توجهی ندارن. ما داریم تصوراتی در سبک‌های دینداری پیدا می‌کنیم. یعنی فهم متولدان دهه 70 با فهم متولدان دهه 60 از سبک دینداری متفاوت است. حالا مسئله اینجاست که باید ببینیم چند سبک دینداری داریم. دینداری فقاهتی داریم، دینداری اخلاقی داریم، دینداری عرفانی داریم. اگرچه کلیت دین ثابت است و دین همه ی دین است، قرائتی که از دین ارائه می شود این قرائت را تغییر می دهد. من فکر می کنم اتفاقی که الان در بدنه اجتماعی می افتد این است که دینداری فقاهتی دارد مقداری رنگ پریده می شود. وقتی رنگ پریده می شود مرجعیت دین به عنوان عاملی که افعال انسانها را تنظیم می کند، چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی، مقداری زایل می شود. دین فقاهتی دیگر مرجع نیست. آن تقیدی که شما 10 سال پیش به شریعت می دیدید دیگر نمی‌بینید. وقتی که دین از شریعت به تجربه معنوی تطور معنایی پیدا می‌کند، باعث می‌شود زنی با سرود کاملاً فشل مراسم شب قدر بیاید، واقعاً هم عشق بریزد، یعنی کاملاً آن ارتباط معنوی و باطنیش را برقرار کند. در واقع فهم ضمیر ناخودآگاه جامعه دارد تغییر می‌کند. اینم این جمله مال کسیه که خودش به شدت آدم متدینیه، آدم متشبهیه، ولی میفهمید نیست. میخواست تبیین کنه برای ما، میگم آقا هی خوشحال نشین مثلا عکس بگیرین مثلا شب اول بگین اینا میان، بابا اصلا تناقضی نمیبینه، شما تناقض میدونید تو مثلا ذهنش، اون براش تناقض نیست. اینو کی گفت؟ 92. یعنی این جمله مال 92. اینجا ادامه‌اش کسی دیگه ای گفته، گفته برای همین اگر فردی با حجاب و تیپی خاص مراسم شب قدر میرود خیلی طبیعی است، چون او در جامعه مذهبی بزرگ شده، تعلق خاطر به اینها دارد و دوست دارد ارتباط درونی و معنویش رو با خدا حفظ کند. ولی در این حال محصل مدرنیته در ابعاد برایش این بوده که میخواهد در جامعه دوستانه ای ظاهر شود که همهشان دارای ویژگی هایی هستند و اون نمیتواند فاقد آن ویژگی ها باشد، نمیخواهد از آن جامعه ترد شود. البته این خودش یکی از آسیب های مدرنیته است. نمیتواند دیگه. ولی باز تو از نقد دیدن واقعیت متفاوت با هم مشترک. حالا گردن مدرنیته انداخت. من سومیشم بگم من چرا فرصت دارم تو کارم
تقریبا تموم ولی الان
یه سعی میکنم خیلی سریع از وقت بعدی کم کنم. ببخشید. بحث بین نسلی ما یه کار من خودم چند ساله فکر میکنم الان 8 ساله در دبیرستان دارم انجام میدم. کلاس های فهم باف که میذاریم به بچه ها من میگم که تمرین کنیم که کانتکست جنسیت میتونه متفاوت باشه، کانتکست نسل ها میتونه متفاوت باشه، کانتکست زمان میتونه متفاوت باشه و هر کدوم از اینا باعث میشه شما فهم متفاوتی بزنید. مثلا بچه ها چالش هایی دارن با پدر مادرهاشون دیگه، اینجا حوزه تخصصی های دکتره. مثلا بچه ها به خودشون گفتن به من دیالوگ بگین از نزاعتون با پدر مادرها. گفتن آقا ما میگیم، میاد تو اتاق، مامانم میگه اتاق رو تمیز کن. من میگم باشه. میگه که تمیز کن دیگه الان. باشه، باشه یعنی الان. میگه نه، باشه یعنی باشه. باشه یعنی الان نه، باشه یعنی باشه. یه انجامش میدم. این دیالوگا رو تک تک مثلا با بچه ها کار میکردیم. حتی مثلا تمرینشون این بود که دعوای یه خانم آقا رو جوری مدیریت کن از نو بنویس دیالوگش رو، ببین چه جوری دعوا نمیشه. مثلا شاید بچه‌ها یک ساعت سر رو تو سر کله هم می‌زدن، هی این میگه آقا مثلا آقا تو طرفه گیر کرده بود، دعوا شده بود، ما گفتیم آقا هیچی، یه کلمه بعد آقا میگه ببخشید، هی توضیح میداد آقا، آقا نه با توضیح میداد، اصلا توضیحشو نمیخواست، این فقط عذرخواهیشو می‌خواست، ببخشید دیر اومدم، حالا من برای تو رفتم این کارو کردم، اصلا مهم نیست اینا، فقط کلمه ببخشید مهم. و یه نکته هم بگم بعد دیگه میگذرم از بعضی نکاتم. به نظرم یه نکته هم ما داریم که خیلی مهمه، حالا نسل ها که تغییر دارن میکنن، این خیلی روشنه، ولی به نظرم این شکلی هم نیست که هی بگی اینا این شکلی هست، اونا اون شکلی هست، اینا گودزیلان، اینا هیولان، نه، هر نسل به نظر من هیولای خودش بوده. این عبارت رو بخونم براتون، ببخشید من دارم هی عبارت خوانی میکنم، میخوام از حرف زدن خودم کم کنم و یه خود زنده تر و واقعی تر صحبت کنم. اینه شما ببینید، مدیر مدرسه تذکیه داره از تجربه دوره نوجوانی خودش، یه مدرسه تذکیه ما میدونیم الان کجاست و چه جوریه. بیشترین تأثیر و ثبات در من در هشت روزی به وجود آمد. هشت روزی مدرسه دخترانه خیلی مشهوری بود، اکثر دختران شایسته آن زمان از این مدرسه انتخاب می‌شدند. از لحاظ درسی در سر، این نکته را من برای بچه ها میگم که الان نبینید، یونیفرم مدرسه‌مون کت شلوار لی بود با یک بلوز آبی که زیرش می‌پوشیدیم، پارچه‌ش هم همون مدل پارچه تهیه کردیم، یک تونیک بلند، مانتو با آن شکل نه ولی تا سر زانو بلند بود رو خانم امینه شاد، با یک مقنعه سرمه‌ای که چانه‌دار بود تا حجابمان کامل شد. سر همین کلی بحث داشتم، ولی یک دفعه یه گروه 10 نفره با این تیپ وارد مدرسه شدن. الان بعضی از اولیا که میبینن من میخوام بچه‌مو فقط به این مدرسه بیارم، بهشون میگم من دین خود من در آنجور مدرسه ای حفظ شد، ولی خب بستگی به بنیه خود آدم داره. ما از قبل تصمیممون رو گرفته بودیم، هدفمون معلوم بود، آنجا هم هر چقدر بهمون سخت گرفتن محکم ایستادیم، چون انتخاب کرده بودیم. ما با همه دوست میشدیم، با هم کلاس هایی که جلوی معلم مرد هفت قلم آرایش میکردن، زیر خودشان تاپ میپوشیدن، اما بعضا نماز هم میخوندن، ماه رمضان آرایش نمیکردن، با اینها وارد بحث گفته میشدن و مثلا با حجاب میشدن. شاید روزی دو سه تا بچه را چادری میکردیم که الان روی گرفتن بعضیشان از من بیشتر است. کارهای اینجوری در دوره مدرسه خیلی کمکمان کرد برای اینکه خودمان خیلی محکم بشیم. حیرت نمی کنین از آدمی که خودش اینجوری زندگی کرده الان چجوری داره اداره میکنه. و واقعا آقای دکتر همسر ایشون میگفت من دیگه به الزام چادر اعتقاد ندارم، ولی خانومش میگفت نه هنوزم الزام چادر. الزام چادر، حجاب خودشو ببینی چی بوده، بعد تحت عنوان افتخار از این حجاب داره یاد میکنه. برای همین میگم هر نفری داشته کار خودشو میکرد، ولی انگار فراموشکاریه، انگار که فراموشکار میشن آدم وقتی به سن خودشو میرسن. و جمله یعنی نکته آخرم در مورد ارزش هم بگم، ویل دورانت یه جمله‌ای داره در لذت فلسفه که من از اون بهره بگیرم، میگه که تو دوران بلوغ بچه‌ها بکن نکن هی نکن این کار خوب است این کار بد است، یه ولی فضیلت به بچه‌ها میگه بهترین دوران برای و میگه پر استعداد ترین دوران زندگی هر کسی دوران بلوغ نوجوانی میشه. میگه ولی شما اینو تبدیل به باید و نبایدش میکنید خراب میشه. میگه دستورات که اگه فضیلت رو بچه‌ها یاد بدین، فقط بگین این چیه اون چیه، خودشون از شما خیلی بهتر انتخاب میکنن. من به نظرم میاد که ما بحثمون اینه که اصلا نمیفهمیم ارزش ها کجاست، ارزش چیه، ما حالا باید چیکار کنیم. یعنی مثلا احساس میکنیم که دین مثلا یا حراست از دین، یعنی حراست از آثار باستانی، در صورتی که دین اصلا روحه. نیاز نیست که هگلی باشیم تا بگیم دین روحه، دین روحه و یک چیز حاکم بر زندگیه و اتفاقا بساطتش باعث میشه که بر همه چیز سیطره داشته باشه، نه اینکه هی مرکب ترش کنی، هی پیچیده ترش کنی، هی تا هی هر لحظه هر نقطه در هر جای این رو بیاری. و به نظرم میاد که این که چه ارزشی رو به عنوان ارزش بنیادین بگین که بعد بقیهش رو اینا سواش، یعنی هی سرتر رو برعکس میکنی. من اینم به نظرم حیفم میاد این رو نخونم و ارزم رو تمام کنم. اینو شهید مطهری 65 سال پیش نوشته، یاد داشتشون پیش. میخوام بگم یعنی هی ما فکر میکنیم یه چیزای عجیبی رو اختار ببینیم، مثلا ببین چه سالیه. علت تضاد و تناقضی که در روحیه ایرانی هست این است که دین خود را از پیش نمازها گرفته و در نتیجه از استخاره به غسل جمعه و زیارت شاه عبدالعظیم و حضور در مجالس روزه و از آداب ناخن گرفتن و شارب زدن شروع کرده و در نتیجه به اینها عادت کرده است. و از آن طرف چون قلب و باطنش به معرفت حق اشباع نشده و رقاء روحی پیدا نکرده، از چاه طبیعت بیرون نیامده، محکوم طبیعت و غریزه خیش است، از یک طرف عادت و از یک طرف غریزه، گاهی به این سو کشیده می شود و گاهی به آن سو، هم برای امام حسین گریه می کند و هم اعانت می کند یزید، هم نماز جماعت می خواند و هم ربا می خواند، هم شراب می خورد و هم درویش است و علی علی می گوید، قرآن حفظ می کند و به طه تیر می کشد، یاسین حفظ می کند و امام مبین می کشد. این نتیجه حرفیه که ایشون گفته که دین جنگ نی، کشکول نی. میگه که اگر پایه اول و زیربنای دین سازی دین توحید است، این است که توحید منطق همه آنهاست. اگر توحید درست نباشد، تقوا و عفت و درستی و امانت و فداکاری و وفا و صفا و احسان و بالاخره خوب بودن منطق صحیح ندارد. یعنی این که بدونیم ارزش چیه، به نظرم این که هر چقدر ارزش بنیادی تر باشه، حداقلی تر باشه، بسیط تر باشه، اتفاقا به نظرم جامعیت بیشتری داره، گستردگی داره و کار خودش رو میکنه. حالا شما هی به تعداد انسانهای روی زمین هی ارزش اضافی کنی، اینم ارزشه اینم ارزشه، برعکس میشه، نتیجه درستی نداره. ولی اگه یه دونه ارزش از ارزش‌ها رو کم کنی، ارزش‌ها رو بنیادی تر کنی، ارزش‌ها رو بسیط تر کنی، خودش کار خودش. من از بحثای دیگه هم میگذرم که بیشتر از این از وقتم تخلف نکرده باشم خدمت شما. ببخشید مصدر شدم.
خیلی متشکرم دکتر، استفاده کردیم مباحث بنیادی و خوبی رو مطرح کردیم. حالا در ادامه دوستان اگر صحبتی سوالی یا کامی داشتن حتما مثلا به جان. نکته که در مورد بحث تحول فرمودید خیلی مسئله مهمه که ما چقدر اون حرکت جوهری اعتقاد داریم و اینکه تحول رو ما به گرگونی در واقع به فهمیمانی بود که میشه این تکامل در نظر، نه در واقع تغییر بنیادی که فرد خواهد کرد. خیلی متشکرم آقای دکتر. من نکات رو عرض میکنم و بعد در ادامه داخل رو داریم که خواهیم بود مجدد. من رو داریم بشر کنم بیشتر دیده بشم. آقای دکتر آخرین بحث این که ارزش بله من خواهش بحث آقای دکتر آخرین بحث در واقع ارزش و چیستی ارزش رو من از همینجا شروع میکنم که واقعا ارزش ها چی هستن، بعد وارد بحث این بشیم که حالا نسل و تحولات ارزشی در بحث نسل ها چگونه رخ میده و حالا چالش های گفتگو بین نسل کجا میرم چی و نهایتا راهبرد هایی که میشه سراغ گرفت خوشم چی هست. ببینید حالا امیدوارم که اگه فهمینش دوباره دکتر دریان اصلاح بکنن. ارزش از اون مصدر ارزیدن میاد دیگه، هر چیزی که بها داشته باشه، ارزش داشته باشه، شایستگی داشته باشه، قدر و مرتبه داشته باشه. در واقع ارزش ها کیفیت چیزها هست، هر چیزی که در کیفیتی که مورد احترام و توجه حالا یک فرد یا یک انسان قرار میگیره میتونه در واقع بهش ارزش گفته بشه. در واقع این کیفیت خاص زمانی در واقع ارزش محسوب میشه که منافع و فایده برای این انسان داشته باشه. بعد ارزش ها کیفیتی هستن که میتونه بگیم که برای انسان یک نفعی دارن، یک نیاز رو پاسخ میدن، یک میل رو ارضا میکنن. یعنی توانایی چیزی، اگه چیزی توانایی ارضای یک نیاز، یک میل، یک تمنای انسان داشته باشه، میتونه بشه ارزش در معنای در واقع محسوب بشه. ولیوز ها یا در ارزش ها میتونیم بگیم که پایه و اساس کنش و بینش و کنش انسان ها رو تشکیل میدن. و وقتی که ما بینش هامون رو تحت تاثیر قرار میدن، قطعا رفتارها، انتخاب ها و در واقع رفتار اجتماعی ما هم در واقع تحت تاثیر قرار میدن. میتونیم بگیم که ارزش ها اون ترجیحات ماست، اون در واقع خواست ها و چیزی است که برای ما در اولویت قرار میده. به طور کلی میشه ارزش ها رو دو دسته دید. یکی ارزش هایی که برای من فردی، فرد انسانی مهم هستن، که ارزش ها برای جامعه مهم هستن. پس برای ارزش ها عام‌تر باشن، یعنی برای افراد بیشتری مهم باشن، یعنی اشتراک در منافع اون برای جامعه بیشتر باشه، میتونیم بگیم ارزش های اجتماعی تری، مثل مثلا میهن دوستی، مثل چه میدونم آزادی خواهی، احترام، قانون گرایی، اینا ارزش هایی هستن که مورد خاص گروه زیادی از افراد جامعه هست. ولی بعضی از جاهای فردی، مثلا من برند خاصی رو بپوشم، چه میدونم از یک موسیقی خاصی در استفاده بکنم، از چیزی که برای من فردی ارزشمند هست. حالا از این مقدمه اگه استفاده بکنم، میریم بحث نظام ارزش ها در واقع جامعه چگونه تعریف شده. نظام ارزش ها چیا هست؟ نظام ارزش ها دوستان میتونیم بگیم که بنیادی ترین و محوری ترین اعتقاد هر فرد میشه، نظام ارزش هایی که در واقع جامعه که راه، هدف، رفتارهای رو تحت تاثیر قرار میده. حتی روکیچ در واقع یکی از نظرپردازان موزه در واقع دستبندی ارزش‌ها و تحلیل ارزش توی موضوع جامعه شناسی هست، میگه در واقع نظام ارزشی سلسله مراتبی از ایدئال‌ها و ترجیحات. مثلا شاید شخص بزرگسال ده‌ها باور و اعتقاد داشته باشه، اما نظام ارزشیش محدوده. همین چیزی که دکتر نفر میگن، نظام ارزش‌ها خیلی متنوع نیستن، اتفاقا محدودن، اما باورها، اعتقادات خیلی متکثر و متنوع باشن. شاید فرد هزاران نگرش داشته باشه، اما نظام ارزشیش محدود به چند تا ارزش باشه. اما این نظام ارزشی که ما روش بحث میکنیم، حالا چه ارزش‌های اجتماعی، چه ارزش‌های فردی، چه زمانی متحول میشن، یعنی عامل‌های تحول چیا هستن؟ نظام ارزش‌ها دوستان در طول در واقع یعنی متأثر از تاریخ هستن، متأثر از جامعه هستن، متأثر از فرهنگ ها هستن و نظام ارزشی در هیچ جامعه ثابت نیستن. اون چیزی که دکتر واسه فرمودن، نظام ارزشی ما در هر جامعه، فقط من در واقع مختص جامعه ایران نیست، بلکه کاملا پویا و میتونیم بگیم که در حال تکامل هست. برای همینه که اگه ما برگردید به تاریخ ایران، به همین گذشته جامعه ایران، اگه ارزشی هزار سال پیش در واقع خیلی مورد قدر و احترام بودن، آن شاید اون چیزی نداشته، چون در واقع شاید تحول شده، شاید تکثر شده یا شکل دیگه پیدا کرده. خودتون نکته جالبی گفتن که من امروز میشنیدم از شما، که پزشکان میگن که هر 7 سال یک بار انسان موجود دیگری خواهد شد، یعنی در واقع سیستم ما مکانیزم
سلول قبلی
نداره، در واقع ولی در پای قبلی ساخته شده. خیلی مهمه که درست متحول شده ولی بر پای قبل ساخته شده، لذا تحول پیدا کرده. تعبیر معنی انقطاع هم نیست که در واقع قطع کرده باشه با رابطه شو با در واقع اون پایه اصلی که از اون شکل داره. لذا میتونیم بگیم که نظام ارزشی هر جامعه‌ای متأثر از در واقع شرایط اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، تحولاتی که فناورانی که به وجود میاد هست. جالبه که دو تا نظر پرداز هستن در حوزه جامعه شناسی ارزش‌ها. یکی خانم مارگارت مید هست و یکی کارمان هایم، هر دو معتقدن که جوامعی که در گذار تاریخی خود
تحولات سریع و متعددی رو تجربه میکنن در معرض شکاف‌های یا تحولات ارزشی وسیع قرار میگیرن و از استعداد آمادگی بیشتری برای ظهور یک نسل جدید برخوردار هستن. برای نمونه مثلا مانهای میگه که جایی که حوادث تازه کمیاب و تغییرات کنده است، خیلی نکات جالبیه، بعد حوادث تازه کمیاب و تغییرات کنده است اساسا این نسل مجزا ظاهر نمیشه. پس نسل با تحول در واقع تغییر پیدا خواهد، تحولات نسل. تنها هنگامی که چنین حوادثی زیاد و سریع رخ میدهند نسل جدید در ظهور پیدا میکنه. در گذشته خیلی وقتا فرزندان در محیط روستایی شغل پدر ادامه میدادن تا قرنها، چون تغییرات اجتماعی کند بود، چون در واقع حوادث در واقع تازه رخ نمیداد، همون سبک زندگی، همون روال در واقع نظم اجتماعی خیلی با تحولات در واقع سرعت کمی داشت تغییر پیدا میکنه. مید معتقده که تجربه، یعنی مطالعه کرده جنگ جهانی، یعنی تحولات دو نسل و پیش پس از جنگ جهانی دوم، میگه که نسل گذشته، نسل قبل جنگ جهانی دوم، بمب اتم، تلویزیون، ماهواره و رسانه‌های جمعی جهانی بدون رایانه و بسیار از مثل مدل تجربه نکرده، در حالی که نسل بعد از جنگ جهانی دوم اینا رو میبینه. یعنی اینجا مثلا میکنه، میگه که نسل فقط سن نیست، نسل فقط همدوره‌ای نیست، نسل زمانی تحول پیدا میکنه که ما تجربه های تاریخی متفاوتی رو یک نسل از نسل قبلی داره، مصرف فرهنگی رسانه متفاوت از نسل قبلی داره، جامعه پذیری متفاوتی رو داره. بنابراین در حدیث زمانی هم هست و مضمونش اینه که فرزندان شما برای دوره غیر دوره شما در واقع ساخته شدن، پس به هر شکلی اونا رو به راست خودتون هدایت نکنید، چون اصلا به فرمایش دکتر اون جسم تغییر کرده، اون سلول ها در واقع متحول شده،
روح بیشتر تغییر کرده.
دقیقاً روح هم بیشتر، تو روح در واقع به نوعی تکامل پیدا کرده و بزرگتر میشه. دوستان در با ذکر این نکات تئوریک میخوام بگم که در سه دهه گذشته، حالا اول از عرض من بودش، یعنی هم دهه 70 هم 80 و دهه در واقع که در قرار داری، روابط بین نسلی، مناسبات بین نسلی محور بسیاری از مطالعات پژوهش ها بوده و این مطالعاتی که حالا نظر تبدیل مقان بزرگ هم روش کار کرده، معتقدن که تحولات جامعی را این وقت در 4-5 دهه اخیر جامعی را در معرض تحولات و تجربه های گوناگون تاریخی سیاسی اجتماعی بوده، از جمله وقوع انقلاب اسلامی در سال 50 و تغییر ساختار سیاسی کشور، وقوع جنگ 8 ساله بین ایران و عراق، نوسازی های اجتماعی که جامعه ایران رخ میده تحت تاثیر برنامه های توسعه‌ای که شکل گرفته، تحولات فرهنگی و توسعه آموزش رسمی و عالی در ایران در بین زنان و مردان. الان زنانی که تحصیل کردن تو جامعه ایران نمیتونی بهشون بگی بری تو خونه فقط چیزی مثل بکنی، فقط در مادر باشی، چون این در واقع درش یک سری استعدادها شکوفا شده، یک سری در واقع تحولات رخ داده. توسعه شهرنشینی، مهاجرت فرار مرزها، اینا تحولاتی که جامعه ایران در این 4-5 دهه اخیر به خودش دیده. گفتمان‌های سیاسی گوناگون در سپهر سیاسی ایران تجربه کرده است، سازندگی تا اصلاحات تا مهرورزی تا در واقع آقای روحانی اسمش چی بود، دولت تغییر امید اعتدال تا میرسه به دولت مردمی. افزایش مصرف فرهنگی رسانه‌ای متنوع متفاوت از نسل‌های گذشته، نفوذ رسانه‌های ملی و فراملی که الان در دهه اخیر برامون چالش بهش توجه می‌کنه، ظهور توسعه اینترنت و فناوری می‌بینه، توسعه خانواده هستی، تورم جوانی جمعیت، یعنی ما در یک مقطعی این همه تحولاتی که نسل جدید ما اگر میگیم که متفاوت از نسل پیشین میاندازه هست، من از منظورم دو تا نسل کیا هستم. نسل پیشین من در واقع بحث امروز هم متولدین دهه 30 40 و 50 نسل پیشین میگم که الان در سن 70 60 50 ساله هستن الان، و نسل های جدید رو متولد دهه های 60 و 70 و 80 90 که الان در چالش الان جامعه ما در واقع توی همین دو سه ماه اخیر که اعتراضاتی بوده همین بوده. انگار فاصله ارزشی و نگرشی و هنجاری که این دو تا نسل با هم دارن برمیگرده به اون تجربه اجتماعی تاریخی و سیاسی که اینا داشتن، اینها رو داره از همدیگه به نوعی نگار یه شکاف ایجاد میکنه. من معتقد به دوستاس نیستم، دوستاس کامم معتقد به یه نوع اختلال و شکاف در این بین هستم. از جمله کسانی که در این حوزه کار کردن آقای تاجیک، آقای دکتر مایتفر، از آدر مکی، برحال آقای صادقانی، خیلی ها در واقع در این حوزه در چند دهه اخیر بحث تحول نسلی کار کردن و نتایج این بوده. نسل جدید در مقایسه با نسل بزرگسال میزان اعتماد اجتماعیش، میزان احساس تعلقش به جامعه، میزان گرایش به دین، ارزش‌های دینی، پایبندی به آموزه‌های دینی در حوزه روابط خانوادگی به دینی کاهش پیدا کرد. اما در این حال گرایش به فردگرایی و استقلال طلبی، گرایش به ارزش‌های مدرن، گرایش به سکولاریسم، گرایش به رادیکالیسم و بدبینی به فضای اخلاقی جامعه سنتی و نظریات سیاسی اجتماعی افزایش یافت. در واقع میتونیم بگیم که حتی میان دو نسل نسبت به بعضی از ارزش‌های سنتی مثل معاشرت دو جنس قبل از ازدواج، ازدواج فامیلی، توزیع قدرت در جامعه شکاف‌ها و اختلاف معنیداری رخ داد. پس این داده‌های اجتماعی ما میگیم در واقع زیر پوست جامعه تحت تأثیر تجربه‌های تاریخی و اجتماعی و فناورانه و مصرف دارفرهنگ متفاوت این تحولات رخ داده که به نظر میاد نظام سیاست‌گذاری کشور بهش توجه کنه. به نظر میاد که نظام سیاست گذاری اجتماعی و در واقع فرهنگی اون رو نادیده گرفته و نشنیده به عبارت. و جالب اینه که در مطالعاتی که در چند سال اخیر حداقل شخصا خودم انجام دادم، تحت تاثیر شکاف‌های ارزشی و هنجاری ما می‌رسیم به شکاف ارتباطی و گفتگویی بین نسل. یعنی این شکاف ارزشی و هنجاری پیامدش اینه که کم کم در واقع معناهای مشترک نسل‌ها از پدیده‌ها کم کم فاصله پیدا می‌کنه و اونها یک معنای مشترکی از پدیده‌ها ندارند، بنابراین گفتگوی شکل نمی‌گیره و اختلال ارتباطی به وجود میاد. علت همینه که برمیگرده در واقع به چند تا عامل چرا این شکاف گفتگوی شکل گرفت. من فعلا رو میگم که بعد دوباره در خدمت دکتر باشیم. یکی این که جهان‌بینی و نظام ارزش‌های نسل‌ها هم دیگه متمایزه. چرا؟ ببین دنیای سنت که دهه‌های 30 و 40 و 50 درش روش کردن، درست دنیای ما از مشروطه مدرنیته تجربه میکنه، اما هنوز بعد از 50 سال پیش من جهان جامعه سنتی هستم، در شهر سنتی خیلی غالب هستن در جامعه ما. دنیای سنت به دلیل اینکه تحولاتش کم شتابه، دنیای ارزش‌های بلند مدت رو در واقع پایداره. مثلا در حوزه حجاب، در حوزه پایبندی مناسک دینی، شاعری دینی و غیره، این حوزه‌ای بود که در واقع در نگاه این نسل به سختی اینا میتونه تغییر بکنه. یعنی اگر الان تجربه این دوره هم داره ولی هنوز در اون دنیای سنت به سر میبره. اما دنیای مدرن، دنیای نسل فرزندان، دنیای تحولات پرشتابه، تحت تاثیر حالا توسعه فناوری‌های ارتباطی، دنیای ارزش‌های نو هست، دنیای ارزش‌های تجدید شونده، دنیای ارزش‌های که ناپایدارند، هر لحظه پویا هستن، میتونن در واقع قابل تجدید نظر و بازنگری هستن. و این جدال پایداری و ناپایداری در واقع کشیده شده به گفتمان به نسل ها. الان اگر نگاه بکنی که چالش هایی که الان توی هم حوادث دو ماه اخیر مجلس تحریر روش بحث داره که چرا نسل حکمرانی این دغدغه ها و صداهای نسل در واقع جوان رو یا نسل نو رو نمیپذیره، بلد این که اون پایداری رو دنبالش هست، نسل جدید رو نمیپذیره که دنبال ارزش های ناپایدار و تجربه شدن. و این در واقع میتونه اختلال ارتباطی درست بکنه. ببینید در حوزه در واقع ناپایداری، اگه قبلا حجاب در واقع یه فرم خاص توی جامعه ایران داشت، الان این فرم خیلی متکثر شده، فراموش شده، خیلی در واقع سبک زندگی، نحوه گذران اوقات، صراحت، مدیریت بدن، ذائقه فرهنگی و غیره. و جالب اینه که اگر ما این شکاف‌ها رو بهش توجه نکنیم، منجر به عصیان نسلی میشه. یعنی نسل جدید برای اینکه بخواد در واقع اینها رو به نوعی فریاد بزنه، شروع می‌کنه به عصیان. حالا عصیان نسلی می‌تونه در بزنگاه‌های مثل بهانی مثل مرگ در واقع بغرنج مثلا مسئولیش شکلی، در هر رویداد دیگه میتونه در واقع این شکل بگیره. این نسل پیشین در پرتو یک آرمان جمعی و ایدئولوژیک ارزش‌های خودش رو به نوعی انتخاب و رفتار می‌کرد. همین نسلی که الان سیاست‌گذار جامعه ما هستن، ببینید نسل دوران ایدئولوژی‌های اسلامی و نهایت مارکسیستی هست. اما قبل از اون میگم دهه 30 و 40 و 50 اوج دوره جامعه پذیریشون در دوره ای که اندیشه حاکمه. این نسل غایتگراست، نسل بسیار صبوریه، نسل بسیار غایت اندیشیه و حتی در جبهه وقتی اون نسل میرید می جنگه خیلی غایتگراست، خیلی به جهان اون جهانی فکر میکنه. نسلی که غایتگراست و ایدئولوژی که یک آرمان جمعی رو در واقع دنبالش هست، حاضر در راه آرمان جانشان فدا بکنه. و جالب اینه ابزار خود ابرازیش یا خود اظهاریش یا تظاهرات به عبارتی، یعنی یا در واقع یا کار چریکی یا در واقع ماشین تفنگ. حاضر جان بدهد جان بستاند چون عقیده شو در اون ارزش هاشو ارزش یا حالا نتیجه هاشو مرگه اما نسل جدید، نسل در واقع دهه 60 بعد که در دنیای متفاوت خاطری از جنگ نداره، خاطری از آرمان های ایدئولوژیک نداره، درسته دستگاه ایدئولوژیک حاکم هستن، رسانه و منبر و نمیدونم مدرسه و اینها مرتب داره پمپاژ میشه، اما چون تک منبعی نیست، این خیلی مهم دوستان، نسلی که نسل والدین نسل حداقل دو منبعی بودن، مثلا یک منبع در واقع دین در واقع هست، بعد مدرسه در واقع بنیان منابع جامعه پذیری، حالا والدین اونها رو میتونید اخراج قرار بدید، اما نسل جدید نسل چند منبعیه، یعنی منابع جامعه پذیریش خیلی متنوع و متکثره، حتی شهر، خیابان، اینا منابع جامعه پذیریشه، کافه، نمیدونم پارک، هر جایی که در واقع این صرفا دیگه محدود رسانه‌های مختلفی در واقع یا محتواهای مختلفی مصرف می‌کنه، و این نسل چند منبعی به دلیلی که زیست کرده در یک فضای متکثر اجتماعی نظام ارزش متفاوت رو کسب کرده، آرمان‌های غیر ایدئولوژیک داره و زندگی آزادی رو در واقع شعار میده، دنبال حس دیگری نیست، دنبال حس زیستی رو داره، ابزار بیان و اثبات هویتش هم جالبه، همین دکمه‌های لمسی این رسانه‌های جدیده، یعنی حتی این دکمه هم توش خشونت نیست، تاچه، و این نسل میخواد زندگی بکنه، میخواد لذت ببره از زندگی، خیلی قایت اندیش نیست، لذت رو در اون جهان نمیبینه، این بس که میکنه معنی طرفداری از بودن نسل نیست، دارم توصیف میکنم یا ارزش نمیذارم ببینم که این خوبه یا اون بده، و در این نسل پیشین بر ثبات تغییر ناپذیری باورها ارزشها هدف تاکید داره، نسل حالا اینجا میتونیم بگیم که والدین در واقع در اون سن 70 و 60 و مثلا 50 نسل فرزند بر پویایی متمرکزه، پویایی و تغییرپذیری باورها، ارزشها و هدفها. نسل نو هیچ امر اجتماعی رو ثابت نمی‌بینه، هر چیزی قابل دستکاری، قابل بازنگریه، از نظر امورات اجتماعی در حال تغییر نیست، تغییرپذیرند، اصلا میگه که اون آموخته که ساختار اجتماعی سیال‌تر از آنی هستن که بخوان آینده رو به مبنای ترسیم بکنن، اصلا نسل گذشته تر، نسل گذشته خیلی آینده رو پیشبینی و پیشگویی میکرد، این اصلا اهل پیشگویی و پیشبینی نیست، اهل ساختنه، نسل خودبنیادیه، میگه من اون منتظر نمیمونه که همه عوام جور بشه مثلا دگرگونی رخ بده، ایفو او رو اینا رو نمیذار کنار هم، مثلا اگر این و این کنار هم باشن اون شروع میکنه به ساختن، و در واقع اگه نسل پیشین نگاه به آینده داره و آرمانگراست و آرمانگرایی در افق جستجو میکنه، فرزندان بر حال و بر از حال تکیه میکنه، همین الان من باید زندگی خوب داشته باشم، همین الان باید من بسازم اون چیزی که میخوام منو راضی بکنه، به عبارت از این نسل جدید یک واقعیت وجود داره، لذت امروز و دم غنیمت شماری در واقع، این معنی است که در واقع بی برنامه است، بدون تفکره و فقط تن آساس در واقع تبیر بردی و فقط اومد تن آسایی و آسایش تن، نه اون اتفاق هایی که از شما باید گروه هایی که دارن موسیقی در واقع گروه بی تی ایس چه میدونن کره رو دارن میبینن گفتگو میکنی، آگاهانه اون مصرف انتخاب کرده، برای اگه من شجران انتخاب کردم خیلی سفارشی بوده، نرفتم موسیقی ایرانی رو جستجو بکنم، چرا این موسیقی ایرانی، این ملودیش خوبه، این چی رو داره میده، خیلی وقتا در واقع آقای دکتر گروه مرجع من بوده مثال و گفته این خوبه، من گفتم خوبه، علاقه من دومه شدم، آگاهانه نبوده، تقلیدی بوده خیلی وقت، او از غذای خوشمزه، رفاه و روابط دوستی، تعامل و در واقع اینو لذت میبره، در مقابل ارزش‌های و حقایق غایی این مورد واقع نسل پیشین رو در واقع اگرچه تردید می‌کنه اما خیلی علاقه زیادی به اونها هم نداره. نسل قدیم یا نسلی که من در واقع سنی بر وقتی که سنی در من دستبندی کردم می‌تونه تجربه های تاریخی متفاوت هم دارن، تجربه های فرهنگی متفاوت هم دارن. نسل قدیم هنوز درگیر در واقع من سیاست و فرهنگ و دین، این سه تا مؤلفه‌ای که خیلی الان برجسته است. نسل در واقع نسل جدید ارزش‌های سنتی نیستن، اونا درگیر رابطه و تعامل بدون شبکه و رسانه شده هستن، مثلا آقای اصغری اگر در دنیای رسانه‌های اجتماعی فعاله، چون ارزش رو در تعامل می‌بینه، اعتبار اجتماعیش رو در تعامل می‌بینه، اخلاق اجتماعیش رو در تعامل در واقع جستجو میکنه. در واقع تعامل و رابطه محور به عبارتی ارزش آفرینی برای این نسل. او ارزش و لذت و منفعت رابطه تعامل کشف کرده، درک کرده، چیزی که الان واقعا نسل سیاسی داره ما ندک نمیکنه. که یعنی چی؟ مثلا گروهی میشینن با هم در واقع و در دنیای آنلاین با هم فیلم کنن، در واقع تمام در واقع این نسل در رسانه‌های اجتماعی سرگرمی، فقط سرگرمی محور که الان خلق ارزش در ابعاد مختلف که ارزش میکنن، که در ابعاد اقتصادی، ابعاد اجتماعی، ابعاد فکری در دنیای آنلاین رخ میده. و جالبه در دنیای شبکه ها چه چیزی مبادله میشه؟ کلمه. چیزی که دکتر برنانی توی گفتگو با فهم مطالعه که باش داشتیم گفت در واقع زمان ما میتونیم بگیم که نسل سیاست گذار نسل اوکراینی ما میتونه نسل جدید بکنه که ارزش کلمه رو بدونه. در دنیای شبکه کلمه داره به عبارت فکر داره مبادله میشه، کلمه داره تولید میشه و با کلمه دارن جهان رو معنا میکنن و تعامل برقرار میکنن. یعنی کلمه است که داره تعامل رابطه رو شکل میده. ما هم ارزش کلمه رو هم در واقع کشف نکردیم، ارزشی که در واقع داره میتونه معنا سازی بکنه، خلق ارزش بکنه و هر بار بار ارزش رو بیفزه. به عبارت این زندگی نسل جدید با رابطه ساخته میشه، چیزی که الان ما در دنیای آفلاین، در کسی که در دنیای آفلاین بزرگ شده، در یک زندگی در سنت رخ کرده و وقتی دست رابطه میکنه، مثلا رابطه در واقع افقی هست، رابطه بالا و پایین نیست، رابطه عمودی نیست. در دنیای سنت دنیاییست که همه چی فرمان داده میشه و در پایین دست ها فقط چشم میگن. یعنی همچنین در سن زندگی نسلی با رابطه ساخته میشه، به میزان زیادی بیش از نسل‌های دیگر هویت خود رو در رابطه میبینه. نسلی در پرتو تغییر شبکه‌های ارتباطات اجتماعی معنای خود را از طریق شبکه رابطه و جایگاه خود در رابطه میفهمه و تفسیر میکنه. من تذکر میده چقدر در واقع زمان از دست دادم. نکته بعدی که میخوام از بکنم که جامعه ایرانی به طور کلی دچار تضاد هم هست. این هم دید تقاضای نسلی هست. تضادی هم داریم، همه ما ها را داریم کنیم. هم نسل جدید هم نسل گذشته. جامعه ایرانی یه پا در سنت داره، به هر سنت های هم یه پا در دوران مدرن داره. هم دل در دوره گذشته داره، هم دل در تعلقات ایرانی داره. هم ارزش مدرن رو میخواد، هم ارزش سنت رو میخواد. هم نوروز رو میخواد، هم در واقع هالووین رو میخواد. چی میدونم، عاشورا رو میخواد. همینا رو کنار هم میخواد. چرا که انسان ایرانی در یک فضای ساخت ایدئولوژیک هم در این فضا بزرگ شده و هم در واقع به دلیل مواجهه با پدیده‌های مدرن مثل رسانه‌ها و در تعاملات جهانی که داره در این فضای جهانی زیست می‌کنه. بنابراین من ایرانی متأثرم هم از ارزش‌ها و خواسته‌های فرهنگ ایرانی و هم در مدرن. یعنی این هویت من یه هویت چند تیکه شده، حداقلش یه هویت سه تیکه شده، حداقل حالا به قول سوچ دیگران که اگه ما به هویت نگاه رودخانی هم داشته باشیم، مثل دکتر رجایی، فرهنگ رجایی میگه که هویت ایرانی از هویت انسان ایرانی از گذشته تاریخ از ایرانیت شروع میشه، بعد اسلام بهش اضافه میشه، در ادامه بعد از مشروطه مدرنیته در واقع دل فرهنگ ایرانی قرار میگیره و هر لحظه این و اینقدر الان ممزوج شدن این در واقع گرایش های هویتی اینقدر کنار هم قرار گرفتن که حذف هر کدوم از این گرایش های پایه‌های هویتی منجر به مقاومت طرف مقابل میشه، یعنی اون دو تا پای دیگه میشه و در واقع بعد اینو تضاد میبینن که آقا چگونه اینا ایرانی تونسته هم مدرن باشه، هم سنتی باشه، هم در ایرانی باشه، کنار هم سفر با هم داشته باشه. ولی در تاریخ ایران نشون داده حذف هر کدوم از این ارزش ها به عبارت من ارزش های ایرانیت، ارزش های اسلامی، ارزش های مدرنیته، حذف هر کدوم از اینها منجر به مقاومت دیگری میشه. در قبل انقلاب پهلوی اومد ارزش مدرنیته رو خیلی بررسی کرد، با ارزش مثلا ایران گرایی به عبارت در متن جامعه چی باز تولید میشد؟ ارزش اسلام محوری، یعنی انقلاب اسلامی رخ میده به عبارت. در مثل دوره مبارک هم همینه. در مثل دوره مبارک نگاه بکنی پان عربیسم مثلا مدرنیته خیلی خیلی برجسته است، اما در متن جامعه اخوان مسلمین داره بررسی میشه که انقلاب در واقع بهار عربی و مصر هم در واقع گروه های اسلامی روش کرده. در بعد انقلاب ما چیکار کردیم؟ ما اومدیم در واقع به نوعی هویت اسلامی رو برجسته کردیم، تکپایی ایرانیت و مدرنیته کاملا حصر یا اصلا تکلیف کردیم. من بعد سال دکتری اومدیم سه دهه سریال های تاریخی در جلسه تلویزیون تقریبا قرار کرد. ببینید که هویت ایران چونه بازنمایی میشه. در هیچ کدوم از این 6000 صحنه‌ای که بررسی کردی توی سریالی که دیدیش، یک سکانس از ایران باستان نیست، یک سکانس از نوروز نیست، یک سکانس از ارزش‌های مدرن تشویق نمیشه، همش تحقیره. حتی دولت ملی ما من دولت مدرن حالا در سوره تاریخی بودی همیشه پرچم ایران اگه نماده در واقع ارزش‌های مدرن هست، پرچم‌های فلسطین شده اینا همیشه آویخته. خب ولی ارزش تکپای اسلام میشه محور در واقع ارزش‌های هویتی جامعه داره. ولی این از تا دهه اول خیلی علاقه قابل تحمل، دهه دوم به بعد که جامعه مقاومت میکنه در نامگذاری فرزندانش در خانواده. الان خیلی خب والدین اسمشون علی و فاطمه است، بچه‌هاش اشکان رو میبینیم در واقع روها میبو اسامی
اجازه خون نمی اشکان
بعد از میره به سمت اسامی طبیعت این در مقاومت اجتماعی رخ میده. پس زمانی که تعادل به هم میخوره جامعه اعتراض میکنه، اعتراض به وقت زیرپوستی به این شکله، یه وقتی نمیاد در واقع در عرصه اجتماعی و علنا اعتراض خیابانی میکنه. من معتقدم که حالا بعضی معتقدن که این انسان ایرانی خیلی وقت مثل اینکه در فرودگاه زندگی میکنه، هم یه پا در دوره مدرن هم درست، این در واقع در فرودگاه بودنه هم باعث میشه که انسان ها متساهل بشن، اهل مدارا بشن، با هم صحبت بکنن، نسل جدید بپذیرند. همین وقتی میگن نه فقط دم دمدمی مزاج میشن. الان مثلا من با آقای روحانی صحبت میکنم، نه تو فاز الان مدرنیته، الان ایشون قرار داره تو فاز مثلا سنت قرار بگیره. من نمیدونم صبح پا شده چی دیدی الان من چی باش صحبت بکنم. بعد این تضاد الان می توی نظام اجتماعی ما، توی نظام سیاسی داریم، ما وجود داره، توی خانواده ما وجود داره. در حالی که ما در واقع نتونستیم توی محتواهای رسانه‌ای، محتواهای فرهنگی، سیاست اجتماعی فرهنگی این تعادل رو حفظ بکنیم، به جامعه بگیم اینا با هم دیگه تضادی ندارن. و ولی خیلی وقتا در تعاملات اجتماعی این تضادها رو ما شما میتونید ببینید، یعنی جای گشتی شدن فرهنگ بشه، یعنی ما هر لحظه جای در واقع هستیم. من تمام نکردم. ما از گرم در واقع بحث تکایی اسلامی اگر این روان ادامه داشته باشه، ما در همه تیمون ها بینید الان عرصه خیابون، عرصه پلها، عرصه شهر، بیلبورد ها همیشه در واقع یه صدا داشت در میاد، یک در واقع صدای در واقع واحد ازش در میاد. و در جامعه متکثر ایرانی که این رگای هویتی خیلی متکثر داره، من قومیت رو بهش اضافه نکردم چون در ایرانیت ادغامش میکنم، اگه این دیده نشه منجر به در واقع تضادهای اجتماعی و تضادهای ارزشی در واقع زن چا تا خودش به تعادل برگردونه. من معتقدم که الان بخشی از دغدغه های جامعه بازگشت به تعادل است، نه هست بخشی از مؤلفه های هویت، نه هست اسلام، نه هست ایرانی، نه هست مدرنیته، هست هر کدوم از اینا فرق نمی کنه، منجر به در واقع تضادهای اجتماعی و تضادهای ارزشی جامعه میشه و ما رو از گفتگوی در واقع در جامعه این رو به نوعی منصرف می کنه. من تا اینجا در واقع سعی میکنم که بحثنده بکنم به بحثان در ادامه حتما اگه برای چند بحث میدونه رو مثلا میکنم چه خواست هم خستش نکنم. آقای دکتر ما در خدمت شما هستیم برای بحث داریم.
خیلی استفاده کردیش،
شکر.
خیلی فرمیدیم. من تلاش هم اینه که این بخش رو کوتاه‌تر صحبت کنم که درسیم به نکاتی که حالا دوستان دارن و پرسشهایی که احیانا وجود داره. سعی میکنم بیشتر تیتروار حرف بزنم که نکات بیشتری رو خدمتتون عرضه کنم. به نظرم چیزی که خیلی در هویت نسل جدید و در روزگار ما اهمیت داره بست امکان دیگر بودنه و ما میتونیم چیزهایی باشیم که نبودیم، چیزهایی که نمیخواستیم، چیزهایی که نمیخواستن، چیزهایی که نمیخواهند، ولی میتونیم باشیم. حالا به قول آقای دکتر پشت دکمه، پشت شبکه‌های اجتماعی اونجا یه چیزی هستیم که هویت‌هایی که خیلی از بچه‌ها دارن، مثلا میبینیم که مثلا طرف در یک شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام یا توییتر خیلی آدم فعالیه، حالا با یه هویتی، بعد مثلا یه بچه‌ها یه شعر نکنی، من مثلا خانواده‌ام اینجا رو ندارم، یعنی اصلا انقدر متفاوته، انقدر چیز دیگریه اونجا این امکان رو بهش داده که اصلا نمیخواد کسی از اطرافش مثلا ببینه. یعنی مثلا یکی از بچه‌های باز مدارس اسلامی هم این مثلا همه توییترشون رو میشناسن، همه عکسای مثلا سفر دبی یا ترکیه اینا میبینن، ولی داداشش رو هایپ میکنه اینستاگرام. یعنی همه میدونن که مثلا ایشون چه جوری داره زندگی میکنه، ولی مثلا به قول خودش پدرم و مثلا برادرم ممکنه که آزرده بشه. من دارم احترام مثلا، یا مثلا واقعا وقتی یه استوری میذاره از پوشش بدون حجابش خیلی مبارزه جدی و راست هم میگه دیگه. پس به نظرم این چیزی که خیلی متفاوت شده امکان دیگر بودنه. چون تو جامعه های قبلی، حالا فرق نداره کجای جهان، امکان کلونی زندگی کردن خیلی راحت تر بوده. الان هم چیزی که به نظرم ما رو دست به یقه کرده اینی که خب خیلی از افراد هنوز دارن کلونی زندگی میکنن و تو کلون خودشون همه چی عالیه و فوق‌العاده است و همه با حجابن و همه مؤمنن و همه با ایمانن و همه خوب و خوشحال و راضی و اینا، ولی خب تو کلون مثلا دیگه. بعد معمولا هم بین کلون ها پیوندی برقرار نمیشه یا کمتر میشه. علتی که الان یه خورده این مرزها فرو ریخته شده به برکت حالا ارتباطات اجتماعی و خیلی از مکاشفه ها دیگه به درستی و دقت تحلیل فرمودن، خب این باعث شده که لیست کلونی نه که نباشه، هست ماشاءالله الا ماشاءالله، ولی امکانش کمتر شده دیگه، سخت‌تر شده. ولی اگه واقعا بخوای کلونی زندگی کنی، مثل خیلی از افراد که مثلا احساس میکنی هم چقدر خوب و مثلا همه چی عالیه، چرا؟ چون تجربه تاریخی که بودیم شما رو محدود کرده به خودش و جمع محدود تره، در همین تو اون فضای عالی همه چی فوق‌العاده است. که اتفاقا یکی از چیزهایی که الان باید خیلی روش سرمایه گذاری کرد امکان همزیستی غیر کلونیه. چون کلونی زندگی کردن لزوما ربطی به مذهبی بودن هم نداره. یعنی هم میتونن مذهبی های ما کلونی زندگی کنن، هم غیر مذهبی های ما میتونن کلونی زندگی کنن. برای همین از یه تصویر مثلا یه خانم با چادر با یه خانمی که حجاب نداره اینقدر جامعه میتونه به وجد بیاد بعضن، برای که اصلا اینا یه چیزایی بوده که هم اونا با کس دیگه همیشه رفتن اومدن هم اونا، ولی الان خب بالاخره متفاوت شده و اینا پذیرفتن که من این شکلی هم اونا و قبلا اینجوری نبود. یعنی مثلا نسل قدیم همیشه نگران این بود که الان فرزند من مثلا با کی میاد با کی، الان این خیلی نه که کنترلگری نداریم، داریم، ولی خب کارش سخت‌تر شده. و به نظرم خیلی مهمه که این فضیلت نسل جدید یه چیزی که بهش توجه شده در جامعه ما قدرش دونسته بشه و اتفاقا هر سمتی که داره باز میخواد ما رو برگردونه به اون کلونی زندگی کردن، باز به اون تفکر حذفیه. یعنی حتی اگر این حذف الان واکنشی به حذف سالهای قبل، باید جلو اینم وایسا بخاطر اینکه الان دوباره یه حذف دیگه بیاد دوباره ما یه داستان دیگه ای داریم. یعنی برای همین باید تعداد آدمها و گفتمانی که حاکم بشه اینه که این امکان با هم بودن، امکان دیگر بودن در این که حدیثی خودش باشه. یعنی نه من شما رو جوری نگاه کنم که الان چرا چادر سرته، شما مثلا حالا هی ما میگیم دوباره آقا نه ما 40 سال اینجور بود، 30 سال آقا اشتباه بود، 400 سال بود اشتباه بود. یعنی اتفاقی که الان درسته، چرا مثلا جوامع بزرگ اینا، به خاطر اینکه جامعه اینقدر بزرگ شده اصلا وقت این اتفاقا نمیفته. شما برید تو آمریکا دیگه اونجا مسئله نیست که آقا کی نیتیو حرف میزنه، که اینقدر داستان بزرگه که اصلا خودت معلوم نیست کی مثلا میتونه آمریکایی واقعی باشه، مثلا کمتر از 50 سال مثلا مهاجرت کرده باشه. یه نکته ای در مورد اون فرمایش که آقای دکتر در مورد زندگی و مرگ و غایت اندیشی نسل گذشته دادن، من به نظرم یه خوردم شاید باید از برساخته های تلویزیونی و سینمایی از نسل قبل فاصله بگیریم. اونا هم مثل همیشه میخوان ما رو خیلی محدود کنن به یه تصویر خاص قدسی مثلا چی عجیبی. یاد یه تعبیر خوبی داشت خانم زهرا حسینی که کتاب ده سرگذشته ایشونه، گفت آقا تا 20 سال پیش سینمای دفاع مقدس سری پری بودن با فرشته که کنار هم مثلا داشتن می‌جنگیدن. گفت اخیرا بعد فیلم اخراجیای گفت گفت حالا دوباره فیلم ساختن میخوان عوض کنن، نشون دادن که اینا لاکولوت بودن. گفت هیچ چودم به خدا، مردم عادی بودن. گفت ما یه روز تو خونمون بودیم جنگ شد، یه روز تو خونمون بودیم خیلی دیالوگ مهم بود، یه روز تو خونمون بودیم جنگ شد و رفتیم برای دفاع کردن. حتی شاید فرصت فکر کردن هم نبوده، در لحظه آدم ها باید اون لحظه تصمیم میگیرن، نه نسل دیگه روی لحظه فداکاریشو انتخاب میکنه. یه دیالوگ خوبی داره تو این فیلم ابوغره، جنگ ابوغره، میگه که وسط بوهوه جنگ یهو میگه که فیروز این موقع کجا بودیم؟ میگه داشتیم طبیج بستنه میخوردیم. واقعا همینطوره، یعنی اون به نظرم اون نسل هم اهل زندگی بودن. این که چجور زندگیشون اداره شد یه نکته است. من به نظرم این که مثلا بگی که ما کمتر این روایت ها رو شنیدیم، این مثلا انقدر این در تضاد به نظر میاد، عاقبت اندیشی، غایت اندیشی، آخرت گرایی با زندگی کردن، به نظر من آدم میبینه که اتفاقا خیلی اون از چون قدر زندگی رو خیلی میدونستن، در این که واقعا مرگندیش هم بودن، به نظرم مرگندیش بودن. این نسل جدید هم به نظرم در این که خیلی اهل زندگیه ولی بازم فداکاره، یعنی بازم حاضر تاوان بده. این هم خیلی تجربه مهمیه. اینا به نظر من تصمیمی از قبل نگرفتن که مثلا آقا 5 مهر 1401 برید تو خیابون، نه. به نظرم اینا مواجه شدن با این موقعیتی که حالا به نظرشون اومده که الان وقت فداکاریه، مثلا همین نسل، مثلا نسلی که انقلاب کرد و هر نسلی کار خودشو کرد. و به نظرم یه خورده اگه کلانتر نگاه بکنی و به شرطی که تغییر رو به رسمیت بشناسیم، یعنی به نظرم اون نکته‌ای که آقای دکتر در ارزیدن از ارزش استفاده کردن که خیلی فرمایش دقیق و درست و ارزشمندی هم بود، ما الان درگیر این بالاخره توی این ارزش ها ما با عصمت زمان در مواجهه هستیم یا با تکامل زمان. به نظر میاد نگاهی که میخواد ما رو با عصمت زمان مثلا مواجه کنه نگاه درستی نباشه، ما باید به یه نگاه تکاملی برسیم. نگاه عصمت هیم انگار میخواد بگه که همه خوبن و همه رو در مقابل هم قرار بده در باطن، ولی نگاه تکاملی میگه هر کسی داره تلاش خودشو میکنه، جوامع در طول این تکامل یه ما میرن جلو، بر میگردن، چپ میرن، راست میرن، ولی حرکت رو به جلو، هر کسی داره کار خودشو میکنه. یعنی حالا من اونو یقه کنم، مثلا آقا مثلا اون مثلا دوره مشروطه تلاش خودشون این بوده که تلاش بزرگی هم هست. این مثلا الان من اینجا بشینم بگم که آقا جنگ های ایران و روس این اتفاق افتاد، ای خاک بر سر، آقا اینجا نشستن لنگش کردن خیلی راحته، ولی اون موقع واقعا 11 سال تنگ دادن برای خاک این کشور، برای حفاظت از مردم کار بزرگی بود. آره نتیجه شد قشنگ نشده. مشروطه همینطور، انقلاب اسلامی همینطور، شرایطی که الان داریم توش، یعنی به نظر همیشه در این خوبه بریم به سمت بهبود ساختن، یعنی که همدیگر یقه کنیم، خوبه درس بگیریم. من برای همین مثلا نشستم جلوی آدمی که خودم خیلی تجربهش رو یا کاری که داره میکنه قبول ندارم، من ببینم چی داره میگه. بعد دیدم تجربه قبل از انقلابش چقدر میتونه برای امروز ما درخشان قابل استفاده باشه. و یه نکته ای که به نظرم در مورد هویت هم عرض بکنم، من به نظرم حالا ما که حتما به قول تعبیری که شما فرمودین یک هویت رودخانه ای هستیم و اینها، باز اون نکته که در مورد تفکر حذفی هستیم، گرفتاریم توی قصه هویت. یعنی همون که شما گفتین تعادلش داره که همه رو با هم ببینیم، به قول مرحوم شایگان هویت چلتیکر رو به رسمیت بشناسیم. یعنی به نظرم ما هویتمون اینا همش کنار هم بوده و با هم رشد کرده. شما فرض بکنید مثلا ما در میان شعرامون مثلا سر سعدی دعوا می‌کنیم سنی بود چیه بود، حافظ سنی بود چیه بود، فردوسی رو دعوا نمی‌کنیم، ولی شما فردوسی ایرانی‌تر می‌تونید نام ببرید. من می‌خوام بگم بر ما یه خورده اینا خیلی هضمش عجیب غریبه، ولی کسی که اومده در مورد شاهنامه و گشتاسب و رستم و اینا کار کرده، مثلا هویت ایران زندگی کرده، تو مقدمه‌اش مد امیرالمومنین کرده، در خوشامد حکومت هم این کارو نکرده، چون به خاطر همون حکومت باش برخورد کرده، تقیدش بوده. یعنی همون مردمی که مثلا مسلمون شدن ولی در جای تمدن عربی هم شدن، به قول مرحوم شهید طهری اون غلبه سیاسی رو بعد 200 سال تبدیل میکنن به سیطره فرهنگی، یعنی تو فرهنگ حاکم میشن بر همه اقوام اسلام. و این نکترم عرض آخرم باشه، این چیزی که ما الان باهاش مواجهیم، خوبه که هی برگردیم در نظرم به تاریخ و نمونه‌هاش رو ببینیم، مثلا تو دوره نهضت ترجمه باز ما با یه همچین چیزی مواجه بودیم، ولی هنوز اما با آدم‌های درگیری. آقا اون موقع که طب ترجمه شد، فلسفه ترجمه شد، ریاضیات ترجمه شد، از یونان اومد، از هند اومد و اینها، و خود معصومین ما و اولیای دین ما به این امر هم چیزشن، حالا ما درگیر دو تا گروه هستیم که هنوز هم دارن دعوا میکنن که نه اینا ترجمه کردن، در خونه اهل بیت رو ببندن. خواستن فلسفه بیاد، اینا ترجمه کردن دیگه مثلا بگن اینا دکونه اینا تفسیر میشه. اون وقت ما هنوز در بین روشن فکر ترین های خودمون درگیر این عقل یونانی. عقل یونانی هم آقا ما عقل ایرانی، عقل فرانسوی، ما عقل انسانی داریم. آره انسان فرانسوی ترجمهش از تجربه تاریخیش از تجربه آلمانی متفاوته، از ایرانی متفاوته، هویتش عناصر متفاوتی داره. بابا انسان انسانی داره فکر میکنه دیگه. چرا نمیخوام این هویت عام واحدی که همه ما رو میتونه به هم پیوند بده رو در نظر بگیریم؟ بخاطر این هم هست. من میخوام بگم از اون موقع هم هست. یعنی هنوز ما گرفتار اینیم که نه فلسفه اسلامی اینا یونانیات. نه اتفاقا فلسفه، یعنی انگار که همون گرفتاری که ما الان داریم که به قول آقای دکتر بالاخره سنت یا مدرنیته واقعا هیچ کدوم. یعنی چیزی که در مقدمه کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران شهید متعلی نوشته به نظر من خیلی جالبه. میگن که برای اسلام چه افتخاری بالاتر از این که ملتی با فرهنگ و تمدن ایران این رو به رسمیت شناخته و بهش با شوق پیوسته، و برای ایران چقدر زهی افتخار که اسلام اومده این رو بالنده تر کرده. یعنی حالا ما به نظرم باز بساطمون، یعنی باز راه حلمون در اینی که این چند منبع بودن فرصت نه تهدید. یعنی این که ما داریم افکار جدید میبینیم، جهان جدید میبینیم، اصلا چیز بدی نیست. حتی اگه بخشش آقا داشته بخشش خوب نباشه، حتی اگه مثلا یه جاشو دوست نداشته باشیم، بالاخره به نظرم اگه تکاملی به ماجرا نگاه کنی مسیر خودش رو پیدا میکنه. جامعه یعنی در لنگ نمیزنه و تو جایی نمیمونه که مثلا احساس کنیم این شکلیه. اگه شما نگاه کنین هنوزم داریم مثلا وقتی طرفین افراط رو میبینیم یکی اینوری میزنه، یعنی انگار توده مردم هیچ کدوم نیستن. توده مردم اهل زندگی هم، توده مردم نه مسئله شون مثلا اینه که دین رو منقرض کنن، نه مسئله شون اینه که مثلا آقا برن یه ایدئولوژی خاصه یه برداشت عجیبی رو مثلا بر جهان حاکم کنن. نه به نظر توده مردم حرفشون رو بارها زدن، تو انتخابات ها زدن، تو فضای مجازی زدن، تو حرفشون رو گفته و با من شما زدن. ما حالت هم بخشیده میخوام بگم که این خیلی روشنه و اون اتفاقه، اون رودخانه که در جریانه به نظر من خیلی چند فرهنگیه و اینقدر که ما اصرار داریم هی تمایز قانش مثلا مثلا فضیلت تمدن جدید و مدرنیته همین چند فرهنگی بودش. یعنی اگه ما میخوام اینم ازش بگیریم که دیگه شما به چی افتخار میکنید، تو سر چی میزنید، فضیلتش اینه. این به نظرم این عبارت هم من آخرش بخونم و به نظرم عبارت جالبیه چون بحث ارزشه، گفتم که این رو هم بخونم. اموری که ما آنها را خوب میدانیم بر دو قسم است. بعضی به ذات خوبند، برخی از جهت اینکه وسیله خوبها هستند خوبند. چنانکه در امور بد بعضی به ذات بد هستند و برخی از جهت اینکه مقدمه بدها میباشند بدند. گاهی ما چیزی را که خوب است میگوییم چون مقدمه خوب است. چیزی را میگوییم بد چون مقدمه یک کار بد است. آنچه که افکار مردم دربارش در محیطها و زمانها مختلف فرق میکند و عوض میشود خود خوبها و بدها نیست، بلکه مقدمه است. یعنی ممکن است قضاوت مردم در یک زمان این باشد که فلان چیز وسیله خوبی است برای فلان امر خوب، و در زمان دیگر عقیده مردم عوض بشود که نه این وسیله بدی است. ولی قضاوت مردم درباره خود آن خوب یا بد عوض نمی‌شود. البته ممکن است بشر اشتباه می‌کند، اما غیر از این است که وجدانش تغییر کرده باشد. مثالی عرض میگویند در بعضی اقوام حجاب خوب است و بی‌حجابی بد، و در میان اقوام دیگری بی‌حجابی خوب است و حجاب بد. پس معلوم می‌شود که این خوب و بدی‌ها یک امر ثابت است. در پاسخ باید گفت موضوع این است که نباید مسئله را روی حجاب و بی‌حجابی آورد. چیزی که در فطرت بشر است مسئله عفت است. یعنی خداوند انسان را و مخصوصاً زن را طوری آفریده که به حقوق خانوادگی احترام بگذارد. در وجدان هر زنی هست به شوهر خودش خیانت نکند. در وجدان هر مردی هم هست که به زن دیگری خیانت نکند. من همیشه اینطور میگویم که زن به مرد خیانت نمی کنه. چه از بگذارم از این بخشش که بخش آخر بخونم. چیزی که در وجدان هر مرد و زنی هست مسئله عفت است. چیزهایی هست که مقدمه و وسیله آن است. یعنی آن کسی میگه حجاب خوب است، اگه میخواد بگه که حجاب خودش از آن نظر که حجاب است خوب است، قطع نظر از عفت، و اگر زن حجاب داشته باشد خوب است. ببینید که این زن 100 درجه بی‌عفت‌تر باشد از وقتی که بی حجاب بود. آیا آن کسی که میگوید حجاب خوب است از این نظر میگوید که حجاب را مقدمه و حافظه و نگهبان خوب برای عفت میداند یا نه؟ اگر به کسی که میگوید حجاب بد است بگوید آیا عفت بد است، میگوید نه. همان فاسدترین و بی‌عفت‌ترین زنان دنیا هم معتقدن بی‌عفتی بد است. منتها وقتی که به ویچر این کار رو میکنی میبینن دیگران هم همینطورن، منتها کارهای دیگران رو نمیبینن و اعمال مرا میبینن. چرا کمونیست‌ها نتوانستن با اشتراک جنسی و با کمونیسم جنسی پیش روند؟ ابتدا این کار را کردن ولی دیدن برخلاف فطرت و وجدان بشر است. این موضوع رو از سال 1936 به کلی کنار گذاشتن، گفتن شرکت فقط در مال است، موضوع زن باید احترامش محفوظ بود. یعنی این عبارت شهید مسحری باز برمیگردن به اون عرض بخش آخر، این میخواد بگه ارزش ها رو اگر درست بشناسیم باز گیر تکامل، یعنی تکامل میتونه راه بخش باشه به شما، یعنی میتونه برای شما اتفاق خوبی باشه. یعنی واقعا مثلا من پژوهشگاه چیز بودم، رسانه بودم دو هفته پیش، اصلا گفتن الان رو حیا کار کنیم، گفتن الان باید به اتفاق رو حیا کنیم. وقتی قصه داستان حجاب الزامی که دیگه کار کردن رو عفت و حجاب و کارون حجاب نتون معنی نداره، گفتم اتفاقا الان شما به این میگین اصلا ما چی میگفتیم، چی میخواستیم، انقدر که چون داستان برعکس شده بود باید مجبوریم هی یه چیزی رو پاک کنیم. گفتم اتفاقا حالا بعد از نظرم عرض آخر هم این باشه که این فضای تکاملیه میتونه خیلی راهگشا باشه برای ما و این گفتگو از این جهت میتونه یه فضایی داشته باشه و میتونه برای امروز ما کمک کننده باشه. من واقعا یه روزی همین دو هفته پیش یکی از من پرسید گفتم نظرتون مثلا در مورد حرفای اولیتون چیه؟ گفتم والا بخوام راستشو بگم ایشون با شهید مسحری مونولوگ برگزار میکنه، من دیالوگ برگزار. گفتم برای ایشون شهید مسحری یک چیز خیلی مقدس، پدر، متفکر، استاد، همه چیه که احساس میکنن که همونو بیاره همین الان وسط خیلی چیز خوبیه. ولی من احساس میکنم نه، زنده بودن یه متفکر به اینه که اتفاقا تو الان باش گفتگو کنی. وقتی که مثلا من میدیدم مثلا خیلی از حرفای بعضیشون از شهید مسحری فکت میاره، میبینم خیلی با واکنش منفی مواجه میشد. یه بار من خودم همین کتابی که یه ماه منتشر شد بحثای ایشون در مورد تفسیر سوره نور 144 تو مسجد هدایت آقای بلاغانی، بعد یهو به یکی از این خانم ها که خیلی هم حوزه تو فعال توی حوزه زنان گفتم شهید مسحری در سال 44 توی منبر مسجد هدایت در شب‌های ماه رمضان داره به کتاب خانم ایرانگیز نجیبیان می‌پردازه. گفتم این چیزا آموختنی شهید مسحری. یعنی اون منبر میگه ایشون در بمب یک سناتور محترمی در مثلا مجلس سنا این پیشنهادات رو مخالفت میکنه. اصلا به نظر من الان مهم نیست که مسحری درست گفته درست نگفته، مهم اینه که این دیالوگ رو به رسمیت شناخته. اصلا مسحری مسحری شد چون اهل دیالوگ بود، وگرنه اگه نیامده بود در انجمن اسلامی پزشکان و مهندسی و اینها که مسحری مسحری نمیشد. این دیالوگ بود که مسحری ساخت، چون این فضا این فضای تعامل با هم داشتن. برای همین دیدین وقتی جایی مسحری به شهادت رسید گذران نتونست باهاش صحبت کنه، چون اینا واقعا با هم تعامل داشتن، یعنی سالهای سال با هم یکی شده بودن. بقیه اونا هم لباس جایی مسحری بودن، اینا با هم ولی فضاشون بود، بحثشون، دعواشون همیشه. حالا این قصه آخرم یهو برنامه نداشتم بگم ولی به نظرم جالب بود که
تعاملش خیلی ممنون
زنده باشه. اون
من در ادامه بحثم چند نکته رو عرض می‌کنم، سعی کنیم سریع تمومش بکنیم چون وقت نماز اینا هست. دوستان آیه دکتر در واقع بحث گفتگو رو هم آخر بحث که مطرح کردن که واقعا میشه چگونه این رو بین این نسل‌ها در جامعه ایران اونها رو به نوعی انجام دادی. دوستان پیش شرط من فکر میکنم که در جامعه ما اصولا ارزش گفتگو فهم نشده. اصلا چرا گفتگو مهمه؟ حالا چرا بین نسل‌ها بعد مهمه؟ بین دولت و مردم چرا مهمه؟ این گفتگو یک فرآیند دو طرفه باز مبتنی بر احترام به دیگری با هدف کشف دیگری، نه تغییر دیگری. ما در گفتگو دنبال تغییر دیگری هستیم. وقتی بشه دنبال تغییر دیگری باشیم دیگه از حالت گفتگو خارج میشیم، میشه در واقع مونولوگ یا بحث، میشه جدل. اونقدر جامعه ما دیالوگ و گفتگو رو اشتباه فهمیده. در واقع خواستم اول این رو بگم بعد برم وارد بحث بشم چرا گفتگو در واقع این نسل‌ها اهمیت داره.
گفتگو خلق و کشف معنای مشترک است، نه صرفا انتقال اطلاعات و آرزوها و باورها. ما فکر می‌کنیم که نصیحت کردیم دیگران رو، باورها و آرزوهامون رو در واقع منتقل کردیم، دیگه گفتگو شکل گرفت. به چالش کشیدن این در واقع گفتگو، باورهام در واقع از گفتگو است. اینکه ما به معنای مشترک برسیم، چرا نوروز مهمه، چرا در واقع حجاب اصلا مهم هست یا نیست. دوستان گفتگو محصول مدرنیته است دیگه. گفتگو ما قبل از مدرنیته گفتگو نداشتیم تو جامعه همون، در نه در کل جهان، اصلا در جهان سنت عمل گفتگو وجود نداره. چرا؟ به علت اینکه ساختار و محتوای ارتباطات در بالای پای مشخص نیست. اینو که از کردن بعدا میگه همین، در کتب و قوانین سنت همه چیز پیش نوشته شده و تعیین شده بود، مثل کتاب مقدس سنت فدر سالاری آداب و سنن، همیشه از بالای پای ارتباطات عمودی. در واقع به نوعی میتونیم بگیم که سنت ها با اون حالت سلسله مراتبی که تصمیم شده و اجرا میشدن همش فرمان دستور بود و نوعی ارتباطات ارسل مزوال به پای سلسله مراتبی و سنت راهبری وجود داشت. خیلی شما سنت سالی نمی کردید که چرا، چی درد من میخوره، چون پدر جون گذشته دارم انجام دادم، من ادامه میدم. این همون وقت به همون راهی بود که پیشنیا میرد. اما در نسل امروز دوستان، نسل‌های نو الان می‌بینی که مثلا والدین میگن خب این کوچیکا رو حتما گوش نمیدن، نمی‌دونم مثل ما نیستن، اینها مقرن هر چی اونا میگفتن میپذیرفتیم. درست اینه که تجربه والدین چون دوشار کهن الگوها هستن، اونا والدین همین دوشار دارن کهن الگوهای تو ذهنشون هست، یا به واسطه پاسخ‌های کهنه برای سوالات جدید دارن. نسل جدید یک سری پرسش‌ها داره، یک سری نیازها داره، یک سری دغدغه‌های جدید داره که نسل 50 و 70 در واقع ساله ما الان نمیتونه اون در واقع با اون کهن الگوها با اون تجربه زیسته خودش به اون سوالات جدید پاسخ بده. بعد از مرجعیت میفته، یعنی دیگه گفتگوی عملا بی‌معنا میشه وقتی که شما دیگری رو به عبارتی نمیپذیرید. زمانی ما با فرد و دیالوگ میشیم که بپذیریم که دیگری وجود داره. حالا دیگری مثلا بیگانه و غیر نیست، اصلا که یک فرد هویت مستقل داره،
جز من
دقیقاً، جز من یه واقعیت دیگری وجود داره. بله میشه مونولوگ. الان خیلی والدین میان از بچه‌ش مدرسه میان خونه، آقای مثلا دکتر معتمدی میگم که فرزند مدرسه‌ای داره، بعد همون میگه امروز مدرسه چی بود، مدرسه خوش گذشت، چی شد، همش سوالات یه طرف، همه بازجوی دیگه، ما باید پاسخ بدیم. یعنی اون فقط داره اطلاع میده، داره فقط اطلاع رسانی میکنه، گفتگو شکل نگرفته عملا. بنابراین ما گفتگو همین تو جامعه ما اصلا دیگه شما دانش آموز به رسمی نشناخته که اون میتونه صاحب تفکر عاملیت داره، میتونه در واقع کنشگر باشه، میتونه در واقع اصلا به شما پاسخ نده و اون باید مجبور شما پاسخ بده. این هویت مستقلی تو جامعه ما مثلا ببینید در رابطه بین زن و مرد، بین حاکمیت و مثلا مردم، وقتی شما هویت شهروندی رو به رسمیت نمی‌شناسید گفتگویی وجود نداره. شما وقتی هویت زنانگی رو به رسمیت نمی‌شناسید گفتگویی وجود نداره با اون. و میشه در واقع این اگه وقتی هویت کردی آذری نه، الان هویت جوانی رو شما الان خیلی والده پسرش مثلا 20 سالشه 30 سالشه هنوز کودک می‌پنده، هویت کودکیش رو الان اونجا نپذیرفته، حالا منتظر این که راهنماییش بکنه، نصیحتش بکنه. این هویت ها، این پذیرش، این هویت مستقل زمانی است که خفی پذیرفته شد تا اون وارد دیالوگ باش میشه. که اون در واقع این هویت مستقل، یعنی اون در واقع سری حقوق داره، اون حقوقش باید احترام گذاشته باشه. حالا حقوق اجتماعیش، حقوق سیاسیش، حقوق شغلیش و حقوق انسانیش هست. این نکته که باز وجود داره میشه گفت در اینکه ما چرا دیالوگ برقرار میشه تو جامعه ما، اینه که ما خاص بودگی و تکینگی و یکتایی فرزندانمون و این نسل جدید رو نمیپذیریم. این ما دنیایی که در این بچه‌ها جدید پذیرفته شدن، جامعه پذیر شدن، رشد کردن، یعنی زیست جهانشون با زیست جهان در واقع نسل گذشته فرق میکنه. مثلا جهان همسالانشون باز با جهان همسالان دوره نسل پیش فرق میکنه. رسانه، مدرسه، شهر، اینا با این جهان‌های متفاوتی سر کار دارن. شاید چیزی که در نسل گذشته کمتر بود. هر دستی به عوامل بچه ها به عاملیت میرسن، به خلاقیت میرسن، به کنشگری میرسن. ما عاملیت بچه ها نمیپذیریم. باز از نظام سرکوب، نظام تربیتی در واقع سرکوب استفاده میکنیم. در اینکه هر فردی، زمانی که میگیم از عاملیت برخورده داری، فردیت خاصی هست، منحصر به فرده. یعنی توی فیلم معاملت این گفت که اندازه انسان های روی زمین باز به اندازه انسان روی زمین فردیت وجود داره و تکینگی وجود داره. کار دولت
عدد انسان خلاق
دقیقاً به تعداد در واقع این تکینگی بودن. فقط کار دولت چی هست؟ کار حکومتی چی هست؟ کار نظام اجتماعی چی هست؟ که این فردیت رو حالا چارلز تیلور بهش میگه اصالت، این اصالت رو به عبارتی به ظهور برسونه، به نتیجه برسونه، این زمینه ظهور و اصالت رو فراهم بکنه. و حالا که مثلا کهن الگوها، سنت‌های اجتماعی تاریخی، تجربه زیست والدین خیلی وقتا این فردیت فرد رو، این اصالت رو در واقع سرکوب میکنه و افراد تبدیل میشن به موجودات ضعیف، تو سریخور یا در واقع غیر مفید و منفعل تو جامعه. ولی این یکتایی و خواستگی در واقع باید زمانی که اونم یک ارزی و یک سرمایه بهش توجه بکنیم که میتونه خط به جهان عرضه بکنه و خانواده و جامعه و نظام سیاسی تحقق ببخشه این وجود یگانه رو، میتونیم بهش بگیم که اینجا باید دیالوگ باشه میشه، یعنی شرط پذیرش ورود به دیالوگ با یک گروهی پذیرش این خواسته میشه. حالا بوبر بهش میگه یک وجود انسانی اصیل. مارتین بوبر، ما تا زمانی که وجود انسانی اصیل رو نبینیم و بگیم کودک، اون نوجوان، اون موقعیت اجتماعیش، این کارمند، این فرودست، این وقتی که ما بر اساس موقعیتش افراد تقسیم بندی میکنیم نمیتونیم اون در واقع وارد اون دیالوگ بشیم. نکته بعد اینه که ما در سیستم اجتماعی سیاسی که در واقع داریم زندگی میکنیم بحث از دیالوگ بین اصلی که نظام سیاسی ما نماینده سنت، چه بخوام چه نخوام، حالا تو پیشانی خودش میگه من نماینده سنت هستم. حالا سنت معنای مختلف داره، از سنت اسلامی تا سنت ایرانی. و برابر قوانین اساسی، قوانین اجتماعی، سیاست اجتماعی فرنگ در مبنای سنت نوشته میشه و شر نوشته میشه، تعریف میشه. جریان ارتباط در نظام سنت راهبر و ایدئولوژی گرا از بالا به پایین آمرانه است، غیر گفتگویی است. فرمان صادر میکنه، دستور صادر میکنه، مردم باید و انتظار پذیرش بدون پرسش رو داره. میگه نمیگه باید انجام بدی. همین در بحث حجاب نه این داغ خانی میگه که مثلا حجاب جزء اصول دینی که نیست، ولی جزء در واقع احکام دین هست، جزء در واقع فقه چیزی است که به عنوان در واقع فرمان صادر میکنه. در نظام سیاسی شده مل به سنت وجود داره و خب گذشته نگه هست به عبارت، اما نسل جدید به علت زیست در اون دنیای مدرن، اون دنیای در واقع نظام ارزشی متفاوتی رو داره و نظام سیاسی ما این نظام ارزشی اینا رو درک نمی‌کنه، بسیاری درک نمی‌کنه، با اون ملت نمی‌تونه ارتباط برقرار بکنه و وقتی فاقد درک اون تحولات عامل درست با این نمایندگان در ارزش جدید هستن اونجا به مشکل می‌خوره. یعنی در واقع تنوع، تکثر و این اینا رو می‌بینه اما ارزش‌های تکپایی خودش رو در واقع می‌بینه، وجود خودش رو می‌بینه، فکر می‌کنه در واقع اصلا نگاه پایداری و در واقع دست نخوردگی به ارزش‌ها در نظام اجتماعی سیاسی خیلی محرز و شدید وجود داره. وقتی شما اینا رو نمیپذیرید، بستر و زمینه حضور این تکثر و این ارزش‌های متکثر رو در ایجاد می‌کنید، بنابراین این نمایندگان حاملان ارزش‌های نوین شروع کنن به نوعی اصیار، حالا در دل خانواده، در جامعه و معمولا نظام سیاسی در واقع مستقر هم پاسخش تا الان به این در واقع حاملان ارزش‌های نو با خود قهری و آمرانه بوده، نه وارد چون در اصلا نمی‌پذیرد اونها رو، رسمیت نمی‌شناسن ارزش‌ها رو به هیچ عنوان، برای ولی خب هزینه‌های زیادی رو جامعه تامین می‌کنه، هزینه‌ها به هزینه انسانی باشه، از اقتصادی باشه و هزینه‌های هویت ملی باشه. ببین در عرصه ارزش‌ها چیزی که قربانی میشه هویت و غرور ملیه و تصویر ملی که تا شاید دهه‌ها قرن‌های بعد قابل ترمیم نباشه، تصویر ملی که در جامعه از بنیوله میشه تحت تاثیر برخورد قهری که با ارزش ها هنجارهای نسلی در واقع سبک زندگی نسل جدید چیز میشه. این در طول تاریخ حالا 2500 سالی که ما داشتیم تا الان هر چی عدم مستند وجود داره، الان قدرت سیاسی ما سعی کرده همه عرصه‌های فرهنگی سیاسی شما رو تصاحب بکنه، همه ارزش ها رو تصاحب بکنه، خودش بشه منبع و مولد تولید آرمان، تولید ارزش، تولید تمام در واقع این کار چیکار کرده؟ و یعنی دولت خودش آرمان تولید میکنه، آرمان تکثیر میکنه، آرمان رو آموزش میده، آرمان رو با دیالوگ میشه به برقرار. یعنی که در یک جامعه متکثر، در یک جامعه دموکراتیک و حداقل مدرن مولدان آرمان ها کیا هستن؟ روشنفکران، دانشگاهیان، نویسندگان، رمان نویسان، شاعران که خلق آرمان میکنن، خلق ارزش میکنن و اتفاقا دولت از طریق نظام اقتصادی، پشتیبان اقتصادی این در واقع حمایت میکنه از خلق این ارزش ها. نظام آموزشی سعی میکنه ارزش ها رو درونی بکنه به برتری خانواده. نظام آموزشی خانواده در دل این دو تا نظام، نظام آموزشگاهی، ارزش ها کم کم بعد گفتگو میشن ارزش ها چه در ما میکنه، چقدر میتونه در راستای در واقع حالا توسعه ملی ما باشه، در راستای در واقع بهره‌وری ملی ما باشه، حالا در برنامه در ابعاد مختلف نسبت به اقتصاد بهره‌وری اجتماعی و بهره‌وری‌های سیاسی و غیره است که همه اینها میتونه اثرگذار باشه. یعنی دولت خودش تبدیل شده به یک در واقع بازیگر تک و تنهای تولید آرمان ارزش. خب خیابان و تمام در واقع دستگاه فرهنگی شده در قالب های مختلف، حالا معزه میگه میدونم برای الان مردیم وقتی مداحان و سلبریتی ها میرن تو جامعه مطرح میشن به همین مسئله فقط چالش شده روشنفکران هست شده چون اینا منابع مولد آرمان و ارزش و فکر بودن، اینا میان رو و خب اینا نمیتونن اون گروه نماینده بکنن، نمایندگی بکنن و گروه نمیتونن وقتی نمایندگی میشه با چه گروهی وارد گفتگو دیالوگ میشه توی جامعه. اما میخوام برسم به راهبردی که میشه در واقع در خیلی خلاصه میگم چگونه میشه با تمام چالش ها و تنش ها و در واقع گفتگو که ارزش گفتگو شناخته میشه، سکاپ ارسی وجود داره و دولت سنت گرایی داره که در واقع ارزش های مسئله گرا وجود داره. من فکر میکنم که البته نتیجه کار مطالعاتی هست سه تا راهبرد اصلی میتونیم ازش در واقع نام ببریم. یکی اینکه توانمندسازی نسل قدیم هست برای درک و پذیرش ارزش‌ها و جهان زندگی نسل‌های ما. این توانمندسازی واقعا چیزی که الان از طریق فرآیندهای حالا باید نسل سیاست‌گذار یا نسل قدیم ما حالا آموزش جدی ببینه در حوزه اینکه جهان ارزش‌های نسل نو چگونه هست، به چه شکلی فکر می‌کنن، اصلا موجودات متفاوتی از نسل جدید، این موجودات متفاوت بشناسن، ارزش‌ها و هنجارها سبک زندگی نشه نبودنش باشه به جنگل. من بعد کشف دنیای اونها و تعامل با دنیای اونها، من یادم میاد زمانی که رئیس دکتر زریف رفت توی فیسبوک و توییتر در واقع شروع کرده تولید محتوا برای در بحث مذاکرات هستی بود و همین گفتم چرا گفتگو نمی کنه با تلویزیون مثلا با سی ان ان فلان اونجا، چرا؟ چون نسل جدید اونجا، چون با زبان نسل جدید صحبت میکنه. اینجا در واقع زمانی ما میتونیم بگیم که ما جهان زندگی نسلی رو شناختیم که ما بلد باشیم در فضای زیست اونا وارد بشیم، گفتگو بکنیم، بپذیریم و این کنشگری بکنیم. الان بسیار کسان که علیه رسانه‌های اجتماعی هستند در رسانه‌های اجتماعی هستن یا نیستن، هست یا اکثر نیستن،
من رفتارش استفاده میکنم ولی باش مخالف
خیلی هایی که الان در واقع کنشگر نیستن، نهایتاً از رسانه استفاده میکنم برای مونولوگ، یعنی اصلا دیالوگ بلد نیست اونجا بیاد کامنت پاسخ بده مطلب بکنه، اصلا نمیشناسم. من پژوهشگر حق ارتباطات میدونم، میشناسم که حضور رسانه اجتماعی کار میکنه ولی اصلا جز در اینستاگرام کار نداره، چی میدونم. در سیاست گذار در جامعه ما برای اینکه بخواد این چندلایگی، پیچیدگی شخصیتی و جهان زیست نسل جدید رو بشناسه باید دچار جامعه پذیری معکوس بشه. این جامعه پذیری معکوس هم واقعا باید به شدت در از طریق عرض کردم اون نظام های آموزشی و دوره های خیلی دقیقی که میتونه حتی برای سیاست گذاران داشته باشه. چرا اینا برای اینکه شاید پیلی دیجیتال نشن، توی یادداشت اشاره کردم این قضیه، ولی ان شاءالله پیلی دیجیتال میشن و جزء برافتادگان از جامعه جدید خواهند شد. اگه دوست دارن در واقع این نسل نسلی نباشه که حذف بشه و جزء برافتادگان نسل نباشه و اندوخته های خودش رو نسل دیگر منتقل بکنه، چرا که ما معتقدیم که نسل جدید چون نمیتونه آینده رو بسازه با تکیه بر گذشته بویژه که در از طریق دیالوگ و گفتگو بخش از میراث نسل گذشته رو به ما در واقع پایه ساختن آینده قرار بده. چرا؟ چون هم نسل گذشته برای زیست در جهان آینده به نسل جدید نیاز داره که باید در واقع بتونه تو اون جهان زندگی بکنه و هم نسل آینده نسل جدید ما نیاز داره که میخوان آینده رو به صورت مختلف بر اون تجربه یا حداقل بخش از تجربه هایی که میتونه اون رو در واقع کشف بکنه. دو اینکه ما اگر بریم به سمت دیالوگ بین نسلی تو جامعه همون میتونیم بگیم که وارد جامعه دموکراتیک و مدنی میشی، مدنی گفتگو محور میشی که پذیرش و احترام به تمام تمایزها وجود داره، مدارا بین نسلی وجود داره، مبادله آزادانه و برابر دیدگاه و انتقاد وجود داره و این میتونه از شورش ها و آسیان های نسلی در کوتاه مدت و بلند مدت جلوگیری بکنه. نکته بعد اینه که گفتگوی بین نسلی اگر شکل بگیره میتونه به کارایی و بهره‌وری بین نسلی کمک بکنه. ما الان همکاری بین نسلی اون دوستان خیلی پایینه، حتی توی من دوره در نظام بانکی بودم، من نسل جوان با مدیرانی که از بانک‌های دیگه اومدن پیرمردایی که میگن که شما تازه از دانشگاه اومدی جوان و اون فقط تجربه خودش رو بکنه می‌کشید، یعنی یه دیالوگ بین نسلی در عرصه در واقع سازمانی وجود نداشت که فناوری و دانش نسل جدید و تجربه نسل قدیم میتونه با هم حاضری ایجاد کنه به برابری منجر بشه. در نسل سیاست‌گذار ما همین شد. الان وقتی شما تریبون‌ها رو می‌شنوید می‌بینید مرتب در واقع هی رجوع می‌کنه به دهه‌های گذشته، در خطی در دهه‌های گذشته که چی شد، چی گذشت، ما چیکار کردیم، چیکار نمی‌کردیم و دغدغه‌ها و دانش و توانمندی و تکیه‌ای و خاصیت نسل جدید نمی‌پذیره و اینا با هم جمع نمی‌شه، سینرژی تولید نمی‌شه به همکاری و همراهی بین نسلی و خود این فرصت و قدرت ما برای حل مشکلات و تعارضات رو کم می‌کنه و به جای اینکه ما به نوآوری و بهره‌وری کارایی ملی برسیم متأسفانه برای این الان داریم مسئله های جامعهمون توی یادداشت اشاره کردن اون پرونده های بازی که وجود داره و از بیابی و بحران های مختلف وجود داره، این بیاد ما همکاری بین نسلی در وجود نداره مسئله ها هم حل نمیشن، یعنی با هم به در واقع به یک معنای مشترکی به یک گفتگو نمیرسیم سر اینکه الان مسئله های مهم ما در جامعه ما چی هستش و نهایتا اگر گفتگو شکل بگیره میتونه کمک بکنه به همدلی و همونطوری که عرض کردم ساختن حال و آینده مشترک. این همدلی و مشارکت بین نسلی در واقع میتونه حتی شکاف های ارزشی و همدلی رو کاهش بده، همکاری و همزیستی رو تقویت بکنه و همونطوری که عرض کردم درک مشترکی از موضوعات مسئله محور در جامعه ایجاد بکنه. ما بریم به سمت تبدیل دانش و تجربه به فناوری سیاست ملی، ما الان این کار در درگیر این چالش‌های نسلی هستیم، متأسفانه نتونستیم از تمام ظرفیت‌های انرژی‌های نسلی و توسعه ملی استفاده بکنیم و نهایتاً اگر این تعامل و همکاری و همدلی ایجاد بشه هم سنت‌های اجتماعی حفظ میشن با دیگرگونی تحولات در واقع کاملیش و هم جایگاه نسل جدید در برساختن فرهنگ جامعه جدید به رسمیت شناخته میشه. به طور کلی خلاصه میکنم که شرایط کنونی کشور مستلزم همکاری و مشارکت نسل‌های گوناگونه تا اون نیروی خلاقه نسل جدید و داشته ها و تجربیات در واقع نسل قدیم در این دنیای سرشار از عدم قطعیت ها که خیلی زیاده بتونه شرایط زندگی بهتر در دنیای جدید ما فراهم بکنه. خیلی ممنونم از همه دوستان که به ارادی ما گوش دادید. اگه سوالی پرسی از من آقای دکتر مطهری میتونید بفرمایید که حالا زمان به هم زیاد کنم چند تشریفی عقب هستم به عبارت که گذشته زمان که مچن
ممنون خیلی استفاده کردیم شرکتی خواهیدوهای سبیه دوستان بیده باشه. من حالا آقای دوستایی هم خواستم بگوستم ولی خودشون آخر سر ایش دوتی آخر گفتن ولی آقای مطهری مثلا تو بحث حجاب تو خود دویشون هم تجربه شرایط نمیده فرنگی دارن که شدید نهادهای اصلی برسی خود دوی فرنگی هست. اگر بخوام پیشنهادی بدن برای تعدیل سیاست هاشون تو بحث حجاب چی سیاست های پیشنهاد نهده مشخص شروع کرده و سیاست های رو باید نظام سیاست های برای ما نهاد تصمیم بود یه ما برای اینکه این رایتیت تغییر کنه به پیش بگی برای اون رو اجاب کنه.
از بخونم که زیاد حرف نزن. از مقدمش میذارم. این جنبندی من در بخش تحلیل مفهوم دهم فصل اول کتابم هست در مورد ترویج حجاب به مثابه رسالت حاکمیت. وظیفه حکومت دینی برداشتن موانع تربیت دینی افراد و تقویت عواملی است که به گسترش ایمان افراد جامعهش کمک کند، اما حتی با اتکا به مقبولیت اکثریت مطلق نمیتواند امر دینی را تبدیل به الزام بیرونی کند. معنی این حرف حمایت از هرهری مذهبی و هرج و مرج نیست، بلکه ظرافتی است که در امر هدایت به نحو تکوینی رعایت شده و تشریع نیز به برجوی آن رفته است. به جای الزام به نحو حداکثری باید به نحو حد اقلی به الزام بیاورد. حکومت دینی میتواند با مانع بزرگی به نام بی‌عفتی و برهنگی برخورد نماید، اما نمیتواند در این چارچوب
حتی پیر زنان، دیوانگان و خاجگان را که نص قرآن آنان را از حجاب مستثنا کرده به حجاب شرعی الزام کند. حد عفاف پوشاندن اندام‌های خصوصی است. اما حد حجاب شرعی پوشاندن تمام بدن غیر از وجه کفین است. اگر حاکمیت در حفاظت از عفاف و حجاب وظیفه‌ای دارد، باید از حد عفاف در جامعه حفاظت کند و به تبیین و تبلیغ و حتی تشویر حد حجاب شرعی مبادرت ورزد. عرضم رو با این جمله تمام بکنم که آیین‌نامه‌ای که دولت موقت آقای بازرگان در مورد پوشش داده همینه. یعنی گفته که ما با بی‌حجابی برخورد نمی کنیم، ولی با بی‌عفتی، جلفی و بدپوششی مقابله می کنیم توی ادارات. یعنی این هم آدم های عجیب غریبی نبودن، مسلمون بودن، ولی این حد رو به رسمیت می‌شناختن. چون به نظرم این حده حدیه که تو دنیا هم درش قانون می‌ذارن. چرا؟ چون باز حد اقلیه. این برگردیم اون چیز آخر. یعنی به نظرم فهم غلطی که از حکومت دینی در پس از انقلاب شد این بود که حکومت دینی وظیفش حد اکثریه، هر کی هم گفت حد اقلیه گفتن سکولاره. نه خب اصلا خدا این اتفاق، یعنی اصلا خدا که نخواسته ما گناه ریشه کن کنیم، که ما وظیفه‌مون اینه که فضای جامعه فضای درستی باشه برای مثلا بالندگی ارزش‌ها. ببینید ما چیز دیگه نیست. پاسخ شما دادم؟ اگه ندادم، ولی گفتم این بند شاید بندی بود که چون ما تقریبا فضامون این بود تو این کتاب که خیلی از جامعه، چه در رسانه، چه در مدرسه، چه در دانشگاه، همه جا اون مانع اول و آخر ما رسه الزام بود. یعنی ما تا وقتی که با الزام روبرو باشیم اصلا قصه تبلیغ و گفتگو باید تبلیغ این همه تحتیله. چون وقتی شما قرار نتیجه رو از قبل پیش بینی کنی، همون چیزی که در مورد پایان‌نامه گفتم از اول، این هم همونه. یعنی من به شما میگم بیا من آگاهت کنم، ولی آخرش باید این لباس من 15 تا لباس بذارم جلوی شما بگم، ولی آخر باید قرمز رو بپوشی. خب مثلا چه بحثیه دیگه؟ من میگم نمیخوام قرمز رو بپوشم.
من دارستون دختم رو بسید صحبت نمی کنم، فقط در خصوص این نواسی که آقای حدی فرمودن نواس ارزشمن رو سیباری کردیم این بخشی که بیتنم روی شناسی میشید من قضیه رو شما رفتی خواهید مطرح کنید، نمی خواهید گیره در دقیقه به این بر محکم ها با در قرمز رو انتها کنم مصرف می کنید ما اتحال تدیلی رو داریم، اتحال تدیلی رو داریم، اصلا بگیرم که نظریه رو رد کنیم یا اسعایی ها رو رد نکنیم، خدا نگه اثبات کنیم رد کنیم یا رد نکنیم. مثلا در مورد بحث گفته بود من مشخصا نوشتم بودید گفته بود ابزار کشف حقیقت هست، اما همه ابزار حقیقت نیست. یعنی شما یک بود از حقیقت رو ممکنه در همین روشی که شما در کتاب استفاده کردید بتونید استفاده کنید تا به حقیقتی دست بکنید. این هم برمیاد به رویکردهای شما که شما چه نگاهی به مفهوم خود تحقیق به صورت کلی دارید و در اصل فقط یک ابزاره که ابزاره دیگه کامل کننده باشه و در نهایت این ابزارهای با هم تکمیل کننده میتونه بسید یک راهکاری بیرون بیاد که چون بحث فرهنگی هست یک مفهوم در هم تنیده متشکل از فرسان رسانه خانواده سیاست و مجموعه عوامل دیگه هستن که دسته زیدید این ها رو با هم در نظر بگیرید، در نهایت اون مفهوم و اون خروجی که داره میتونه در این فرده این سوالی باشه که آقای دکتر من بگم شما پاسخ فرمودید از نظر من آنها پاسخ رو دریافت کردم، ولی نمیدونم این پاسخ برآمده از این گفتگوهایی است که شما انجام دادید اینکه نه این جای دیگه و متفق کرد اون فرضیههایی است که انجام
هرچون که در مورد بحث گفتگو حتما فرمایشتون درسته. من نخواستم بگم روش گفتگو روش انحصاری حتما، و ولی هر چقدر موضوع انسانی تر باشه، پارامترهای انسانی داشته باشه، حتما گفتگو توش روش موفق تریه. نکته مهمتر این که گفتگو رو من عمدن یه ارتقایی دادم بهش و به سنت فلسفه اشاره کردم در آغازش که چه شکلی دیده می شده، که مثلا نگاه نکنیم الان گفتگو این توزن با بیشیم با محفظ زنیم، این گفتگو خیلی میتونه مهمتر و مترقیتر و جدیتر باشه. یعنی اون دیالکتی که تقریبا همه یه فیلسوفا رو درگیر خودش کرد. در مورد اون فرمایش هم که در مورد اون نکته روشی هستین بله درسته، ولی بالاخره وقتی شما پاسخها رو به سوالهاتون الان میگن این پاسخ شماره یک سوال شماره اوله، پس یعنی شما دارید از قبل آره فرضیه است، ولی خب این که مثلا شما از اول بگید من جواب از قبل معلومه من عدم اینه که این مانع خلاقیت و میشه دسترسی شما به حقیقت میشه. همین برداری یه میداریم اون نقطه که شما فرمودین که این میشه حالا قضاوت این با خدا و بندگان خداست، ولی نه اصلا با من قبل این کتاب یه آدم دیگه بودم، آدم که اینجوری نشستم یه آدم دیگه بودم.
خیلی متشکرم دوستان از که حوصله کردید دو ساعت و فکرم دید رو به عرض من و فرمایشات های دکتر گوش دارم.
دقیقا دو ساعت.
انشاءالله که جلسه تمام داشته باشه و امیدوارم که همیشه صحت و سلامت باشه. دکتر خیلی از شما ممنونیم. زنده بود. دکتر از لیسانس فلسفه قلب خوندن، بعد از شبیه فلسفه اسلامی رو خوندن، این از در رفتی بسته اسلامی بحثشون بحث جدید برای من شخصا و استفاده کردم و بحث بودم برای نگاه جدیدی که توی موضوعی که صحبت کردن و این کتابی هم که ایشون در واقع دارن از این گفتگوی بی حجاب هم فیتش جالب هست و هم قطعا اگه اشتر فرمایی محتواش هم قطعا جالب هست و از دوستان توسعه میشه اگه از من علاقه من میخوزه هستم تحقیق بکنم و قطعا شما دارید برای دکتر و این جای مباحث خیلی جدی واقعا توی پژوهشگاه وجود داره و انشاءالله والا با انمی دیگه به شکل دیگری انشاءالله تداوم داشته باشه و هم انتظار که تو بحث من هم بود دانشگاه تبدیل بشه مرکز تولید آرمان تولید فکر و ارزش هایی که ایشون رو گفته بود کرد و انشاءالله این گفت در واقع دیالوگ این ارزش ها توی مدرسه توی خانواده توی جامعه سطح شهر جایی که در واقع میشدن روش سران. خیلی متشکرم بازم ممنونم که اینکه اشکار بیزی از دوستانی که بشکه آنلاین حضور دارم. خیلی متشکرم.